رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت:
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان و رقیب اساسی آقای روحانی 38.5% رأی ساکنان را صاحب شده، به دنبال او مصطفی میرسلیم و هاشمی تبا جای گرفتند. برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران در مجموع 6 نفر ثبت نام شده، اما 2 تن آنها در آغاز از ادامه رقابت دست کشیدند. مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون افراد قابل رأی اشتراک کردند. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به حیث رئیس جمهوری آمریکا روز 20 می وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در جریان این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رهبران کشورهای مسلمان نشین دیدار و ملاقات های دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت. وی روز 21 می در نخستین سمیت کشورهای مسلمانی در ریاض درباره مبارزه با گروه های تروریستی سخنرانی خواهد کرد. مقامات سعودی این سفر دونالد ترامپ را تاریخی دانستند که در پی آن بعضی سازشنامه ها نیز امضا شده، به قول آنها برای مبارزه مشترک با جنگجویان مساعدت خواهد کرد. ترامپ بعد از انجام سفرش در سعودی نقشه دارد که به اسرائیل، ایتالیا و واتیکان و بروسل برود. ماموریت ترامپ باور دارند که این سفر برای تقویت همکاری ایالات متحده با متفقان کلیدیش به خصوص در خاورمیانه با ثمر خواهد بود. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که رئیس جمهور امام علی رحمان نیز برای اشتراک در سمیت کشورهای مسلمانی در شهر ریاض به عربستان سعودی رفته است. تفصیلات برنامه سفر آقای رحمان دقیق نیست، ولی بنا به خبر رسمی او را در این سفرش به شهر ریاض وزیر امور خارجه همراهی دارد. کوریای شمالی گزارش‌ها در مورد حمله اینترنتی این کشور به 150 دولت جهان را رد کرد. هفته گذشته بیش از 200 هزار کامپیوتر در ده‌ها کشور مختلف از حمله اینترنتی آسیب دیدند. شماری از شرکت‌های جلوگیری از حمله‌های کیبرنتیکی گفتند که هنگام حمله به کامپیوترها از کدهای استفاده شده است که قبلا نیز مورد استفاده قرار گرفته و در پیوند به آن کوریای شمالی متهم شده بود. سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد روز 19 می در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت است که این یک اتهام خنده آور است و افسوده است در پس این اتهام علیه کوریای شمالی واشنگتن و کوریای جنوبی میستند. عبدالرشید دوستم معاون بحث برانگیز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را به قصد ترکیه ترک کرده است. یاسین خاموش مشاور رسانه‌ای دوستم به رادیو آزادی گفت که وی روز 19 می برای تبابت به ترکیه رفت و پس از مداوا دوباره به وطن برمیگردد. هنوز جزئیات بیشتری از وضع سلامتی عبدالرشید دوستم در دست نیست. گزارش‌ها از ترک افغانستان کردن دوستم در حالی است که اتهام افراد نزدیک به وی در بودن و توهین به رقیب سیاسی‌اش باقی مانده است. آن زمان هم از داخل کشور و هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی و به محکمه کشیدن خود ژنرال دوستم شدند. و پنتاگون تمرکز خود را برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی دیگر کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 19 می گفت که حالا محو جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی هدف اساسی است تا آنها نتوانند به خانه‌های خود برگردند. پنتاگون باور دارد که این اقدام باعث کم شدن حمله‌های تروریستی به مثل حادثه‌های پاریس و بروسل و کشورهای دیگر خواهد شد. در پی چنین حمله‌ها صدها نفر جان باختند. وی گفته است هدف این است که راه بازگشت جنگجویان خارجی گرفته شود. و افزوده است جنگجویان خارجی تهدیدی اساسی هستند اگر به خانه‌هایشان چی در تونس و مالزی و چی پاریس یا هر جای دیگر برگردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهور ایران انتخاب شد و تا 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت که با طرفداری از این نامزد اصلاح طلبان 57% رأی دادند. او افزود:
جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478,215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215,450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند.
مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر قابل رأی اشتراک کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه را پرشور و گسترده نامید و از آنها سپاسگزاری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران نیز در سخنان خود از امنیت خوب در برگزاری انتخابات خبر داد. برخی از ساکنان ایران از انتخاب دوباره حسن روحانی که در 4 سال گذشته ریاستش سازش هسته‌ای را امضا و بعض تحریم‌ها را از سر کشورش دور کرده بود استقبال نمودند، ولی آنهایی نیز هستند که از حکومت او چندان رضا نیستند. در تاجیکستان نیز برخی افراد جریان انتخابات ایران را پر نظارت داشتند و حالا این سوال مطرح است که با انتخاب دوباره حسن روحانی روابط آینده دوشنبه و تهران در چه سطحی خواهد بود. آنها میگویند ایران در گذشته در برابر چین و روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری خوب میتواند که به نفع دو طرف باشد. قاسم شاه بیک محمد تحلیلگر تاجیک روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا حکومت روحانی 4 سال دیگر برای حل مشکلش با غرب بند شده و متحدان پیشین جمهوری اسلامی در عهد محمود احمدی نژاد از جمله تاجیکستان توجه چندانی نخواهد کرد. وی در مسئله روابط آینده تاجیکستان و ایران که طی 2 سال اخیر به مشکل پیچیده است نیز اظهار نظر کرد و گفت مسئله کاهش اعتماد میان دو کشور است. سیف الله سفروف معاون اول مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط در دور دوم پرزیدنتی حسن روحانی امیدوار است.
و در پشت همین شام ما هم مناسبات سردی که شما تاکید کردید، البته سحر است، روز آفتابی است، روشنی است و همکاری های خیلی زیاد ما در نقشه داریم که انشالله آنها را عملی خواهیم کرد.
سفروف گفت که تاجیکستان با ایران برادر است و در هیچ مورد نسبت به برادر خود به احترامی نخواهد کرد. ایران تا 2 سال پیش یکی از شریکان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری‌های فرهنگی محدود نشده است، ولی بعد از سرکوب آشوب سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محی‌الدین کبیری رهبر حزب بعد این حادثه‌ها ممنوع شده این نهضت اسلامی در تهران، تدریجا روابط دو کشور خیلی محدود شد. از جمله دفتر کمیته امداد خمینی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دوشنبه بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بهکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم‌ها جاری شدند و ورود مال ایران به کشور هم خیلی محدود شده است. از دیدگاه سال 2017 ظاهراً دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می‌آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیش از همه رابطه‌های خوب دوستانه داشته، همراه با رهبر وقت افغانستان حامد کرزی در فکر تأسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین المللی یکدیگر می رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نقب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتوده 2 بنیاد شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
نزدیکان گلمراد حلیموف در تاجیکستان میگویند در 2 سال بعد ترک کشور و به گروه دولت اسلامی پیوستن پدرشان زندگی آنها خیلی سخت و تاریک شده است. آیله سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بلندی تپه دره فانی به سر میبرند میگویند بعد رفتن پدر و در عملهای تروریستی گمان بر شدن او زندگی آرام و آسوده آنها هم دیگر تمام شد. گلمراد حلیموف یکی از نظامیان بلندپایی ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان را منابع غربی وزیر جنگ دیش نامیده، ایالات متحده برای دستگیر شدن او 3 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. با وجود خبرهای زد و نقیز از مجروح و کشته شدن حلیموف، تا حال شهادت مرده بودن او به دست نرسیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دره فانی که در منطقه کوهی ناحیه ورزاب جایگیر است، مکان زیست همسر اول و چهار فرزند نابالغ سرهنگ فراری گلمراد حلیموف است. اخیراً در پی پدر مقامات انتظامی به گمان نیت پیوستن به حلیموف، پسر کلانی خاندان بهروز حلیموف 18 ساله را بازداشت کردند. نیلوفر حلیموف دختر کلانی پالکونیک فراری در صنف 9 مکتب رقم 47 چارباغ تحصیل میکند. این دختر نورس میگوید از سال 2015 به این سو، از زمانی که گلمراد حلیموف از قلمرو زیر نظر دیش از خود درک داد، زندگی آنها به یک دهشت تبدیل شد. وی میگوید وقتی خبر فرار پدرش پهن شد، هر روز به خانه آنها از هر مقامات نماینده می آمد و به آنها سوال جواب می کرد. وی میگوید آنها از این سخت می ترسیدند. حالا هم وقتی برخی روزنامه‌نگاران می آیند، زود از مقامات نماینده ها می آیند و سوال جواب را سر می کنند. وی میگوید حالا یک زندگی ترسناک دارند. نزدیکان میگویند زندگی آنها چپا و راسته شد و زمان این خاندان یک مقامدار محترم و آبرومند بر رد معرکه و مورد توجه پلیس قرار گرفت. نیلوفر خبرها درباره به سوریه گویا نزد پدر روانه بودن بهروز را رد میکند و میگوید برادرش بعد ختم مکتب در بازار کاروان کار میکرد و کمی درآمد یافته به خانه میآورد تا زندگی را در نبودن پدر تامین کند. اعضای این خانواده شکرگزاری میکنند که محتاج نیستند، غذای گوشت دار هم که هر هفته نخورند ولی مثل دیگران زندگی دارند. نیلوفر میگوید در این همه گیرودارهای سالهای اخیر بیشتر مادرش اذیت شده است و میافزاید بعد از که پدرش یک خانم دیگر حمیرا را برای زندگی انتخاب کرد و از مادر او دور شد، آنها تقریبا زندگی مستقل داشتند. دختر و همسر گلمراد حلیموف میگویند زندگی عادی و بیچاره حالانی آنها امکان نمیدهد که به اینترنت دسترسی داشته باشند و همه خبر و آوازه هایی که در باری پدر می شروند توسط آدمان دیگر و بر پای خبر و گزارش های مطبوعاتی به دستشان می رسد. آنها اصرار می ورزند که در تمام مدت بعد ترک کشور کردن پدر هیچگاه با او در تماس نبودند و راه تماس با او را هم نمی دادند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف روزی 18 می بر رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشات روزی چهارشنبه به او اجازت نامه ملاقات با فرزندش را در سیزا در بازداشتگاه موقتی ندادند و می گوید ماه پیش فقط یک مرتبه بهروز را در بازداشتگاه موقتی دید است، ولی در همین ملاقات هم امکان گفتگو ندادند. مادر بهروز می افزاید هر وقت برای پسرش به بازداشتگاه غذا می برد، از داخل پیامی می فرستد که سلامتیش خوب است و هیچ مشکل ندارد. نزاکت مراد و گفت برای آنها جریان تفتیشات، احتمال برگزاری مرافع سعودی و هیچ دیگر جزئیات مربوط به پرونده پسرش معلوم نیست. نزاکت مرادوان نقل میکند که بهروز سال گذشته مکتب را با بهای خوب ختم کرده میخواست به دانشگاه طبی داخل شود، ولی با رفتن پدرش کلان خانه شد و برای تامین روزگارشون تلاش میکرد. مادر صحنه بازداشت پسر را یادآور شده گفت روزی 17 اپریل او در همین حوالی بود، گرفتند و بردند. به گفته مادر گفتند که یک مسئله را میپرسند و جوابش میدهند، ولی تا حال در بازداشت است. از ماه اپریل روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر موصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدر سال خوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی در آغوش که از گرمی جاسوزی تن از سوزم، در آغوش که از لمحای نرمت با دهانوشم، در آغوش تو میمیرم، در آغوش که بارم خزان ها سبز و گل پوشم، در آغوش که از احساسی لرزش های رویاییش مدهوشم، در آغوش که باری زندگی میفتد از دوشم، در آغوش که میگردد همه دنیا فراموشم، در آغوش که جای داد و فریادم آغوشی تو ترسم که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد، که چشمش حسرت دنیای دون دارد، نشوره در دل و مستینش زبق جنون دارد، در آغوش که از گرمی جاسوزی تن از سوزم، در آغوش که از لبهای نرمت با دهانوشم، در آغوش تو میمیرم، در آغوش که بارم خزان ها سبز و گل پوشم، در آغوش که از احساسی لرزش های رویاییش مدهوشم، در آغوش که باری زندگی بیفتد از دوشم، در آغوش که میگردد همه دنیا فراموشم، در آغوش که جای داد و فریادم در آغوش تو میمیرم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
موسیقی
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شهروندان تاجیکستان از این بابت امکان دارند که توسط شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز از شهر ارومچی چین به 200 سمت و یا 40 کشور دنیا پروازها انجام دهند. این شرکت چینی که بزرگترین کارخانه هوانوردی آسیا به شمار می رود، از سال 2006 به این طرف در بازار هوانوردی تاجیکستان فعالیت می کند. بعد این ترتیب در برابر شرکت ترکش ایرلاینز، اوراسکی اویالینی و چند شرکت دیگری فعال در تاجیکستان در بازار پروازهای هوایی این کشور یک شرکت نوی انجام دهنده پروازهای بین‌المللی زیاد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه حیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تأکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند یک راه یا طرحی راه ابریشم عمل کرده از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. با گفته چن لین، معاون رئیس دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شینجان چین، مسافران تاجیک می‌توانند از این بابت از شهر ارومچی و گوانژو چین از طریق ترانزیت در خط این کمربند به بیش از 200 مسیر در 40 کشور جهان پرواز کنند. همزمان چلین با سوال رادیو آزادی در مورد تعرفه های بلیت های هواپیما گفت نرخ بلیت ها برای مسافران عادی دسترس است. شرکت چینی بدین ترتیب امکان سفرهای ترانزیتی شهروندان تاجیکستان را به خارج بیشتر کرده و وابستگی مسافران را تنها از راه های هوایی مسکو یا استانبول که عمدترین نقطه های ترانزیتی برای تاجیکستان محسوب می شوند کاهش می دهد. شرکت چینی می گوید بخاطر کار منظم پروازها حالا مقامات مسئله جاری کردن ویز 24 ساعته را بررسی می کنند. طبق آن مسافران خارجی می توانند در مدت 24 ساعت با ویزه سبک ترانزیتی از ارومچی به شهرهای دیگر پرواز کنند. حالا از روی مقررات برای انجام پرواز تا چین برای شهروندان تاجیکستان ویزه کامل تقاضا می شود. کارشناسان تاجیک میگویند که راه اندازی شدن امکان پروازهای ترانزیتی به خارج توسط ارومچی چین رقابت را در بازار شرکت های هوایی بیشتر کرده در نهایت امر به منفعت مسافران می انجامد. سهراب جورایف کارشناس مسائل هوانوردی گفت شرکت چینی پیش از همه رقیب شرکت ترکیش ایرلاینز می شود و فعالیت آن احتمالاً در آینده به سیاست نرگزاری هم تاثیرگذار شود. بر اساس سازشنامه بین حکومتی درباره ارتباط هوایی میان تاجیکستان و چین که 15 ینوری سال 2007 در شهر پکین امضا شده بود، شرکت های هوایی تاجیکستان و چین از شهرهای دوشنبه خوجند به ارومچی چین پروازها انجام می دهند. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلات تاجیکستان در همایش دوشنبه روز 16 می گفت که در مسئله تنظیم پروازها میان نهادهای هوانوردی تاجیکستان و چین اختلاف نظرهای وجود نداشته و پروازها بر اساس پرینسیپ برابری یا پاریتت صورت میگیرد.
شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز هفته دو پرواز به دوشنبه و یک پرواز دیگر به شهر خوجند تاجیکستان انجام می دهد. به نوبت خود شرکت سامان ایر هفته به ارومچی چین دو مرتبه و شرکت تاجیک ایر یک مرتبه پرواز می کنند.
از سوی دیگر از اول سال 2016 شرکت دولتی تاجیک ایر هفته یک مرتبه به شهر پکین پرواز کرده و شرکت های چینی در این مسیر پرواز ندارند. شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوایی در قاره آسیا محسوب شده و در ردبندی شرکت های هوایی جهان در زینه چهارم قرار دارد. این شرکت دارای 700 هواپیمای مسافربر باربر بوده و هواپیماهای آن همه روزه در 200 سمت در 40 کشور جهان 2600 پرواز انجام می دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مسئول سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکار برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود و گفت
ما انشالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن. چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم، ما اصلا مشکلاتی رو تو این رابطه نداشتیم. انشالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها و میدان های ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب سال 1979 محدود شد. بسیار از زنان این مسئله را تبعیض جنسی می خوانند. همین موضوع باعث شده است که مرکزهای بین‌المللی ورزشی بارها به ایران برای رفع این تبعیض فشار بیاورند. در سال 2015 که قرار بود تیم والیبال ایران در چهارچوب برگزاری لیگ جهانی والیبال میزبان تیم والیبال آمریکا باشد، فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرد که در صورت ممانعت از حضور زنان در تالارهای برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ایران را از حق برگزاری میزبانی این مسابقات محروم خواهد کرد. فعالان مدنی و ترادران حقوق بشر در ایران همواره تلاش کردن علیه این تبعیض اقدام کنند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، طی نامه که در سال 2015 به رئیس نهاد زنان سازمان ملل نوشت، از تجدید برخورد با فعالان زنان از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت. خانم عبادی در این نامه تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقات ورزشی را برای زنان فراهم سازد. در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوت در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های خارجی همراه شد و احمدی نژاد با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. اینها در حالی است که آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه اصولگرای تهران، مهمترین عامل مخالفت روحانیان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و گفته است نمیتوان تضمین بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. اسفندیار غلام، هنرمند معروف تئاتر و سینمای تاجیک، با وجود آنکه 45 سال اخیر روی صحنه هنری تاجیک است، ولی تا حال به جایزه او را سرفراز نگرداندند. صحبت ما اطراف فعالیت اسفندیار غلام در حال صورت می‌گیرد که متخصصان وضع سینما و تئاتر تاجیک را رقت‌بار ارزیابی می‌کنند. اسفندیار غلامov در 45 سال کدام جاده ها را تهی کرد؟ تا کجا تئاتر امروزه تاجیک برای جامعه مثل آینه است و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ می خواهند. اما شنونده عزیز، نخست بیایید با شرح حال اسفندیار غلامov آشنا شویم.
اسفندیار غلاموف 15 فوریه سال 1947 در ناحیه شهری نو تولد یافته است. بعد ختم مکتب میانه سال 1966 در دانشکده دولتی صنعتی تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو تحصیل نموده، سال 1971 آن را ختم کرده است. از روزی تاسیس یابی تئاتری دولتی جوانان در سال 1971 تا سال 1989 در این بارگاهی هنر فعالیت نموده، سپس در تئاترهای مختلف جمهوری از جمله تئاتر جمهوریوی لختک شهری دوشنبه، تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، تئاتر روسی دراموی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی فعالیت هنری خود را ادامه داده است. از سال 2009 این جانب در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت میکند. بیشتر از 80 نقش جالب و خاطرمان را در صحنه های هنری اجرا کرده است. اسفندیار غلاموف همچنین در کیناستودیوهای تاجیک فیلم، ازبک فیلم، ترکمن فیلم، موس فیلم، قرغیز فیلم، قزاق فیلم، بلاروس فیلم و با یک قطار کارگردانهای ممالک غرب و شرق همکاریهای ایجادی نموده، زیاده از 50 نقشهای جالب خاطرمان را آفریده است. اسفندیار غلاموف طول سالهای فعالیت خویش با صدا و سیمای تاجیک نیز همکاریهای زیاده دارد. او در نمایشنامههای خدمتگار یک خواجه، رومکونی، مرا بکش جانکم، ملکه توراندخت و غیرها نقش آفری کرده است.
اینک اسفندیار غلاموف با ماست و جناب غلاموف خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار و پیکارتان داشته باشیم.
صحبت ما در 70 سالگی شما صورت میگیرد که قسم زیاد این عمر را شما در صرف تئاتر و سینما کردید. خب بگویید که در این قله 70 سالگی چه چیزی را میبینید که از اول انتظار داشتید؟
این 70 سال سپری شد، ولی از سال 71 این جانب، یعنی که 1971 این جانب، از آن روزی که در تئاتر جوانان شروع کار کردیم، خلاص با دوستانم بسیار نقش ها البته بودند که هم نقش های فوجوی و هم نقش های مسحکوی، بیشتر مسحکوی. برای هنرمند اکتور چقدر بیشتر کار باشد همونقدر به فایده ایشان است، چون که کار اکتوری هم مثل بالت گوییم، اگر که هر روز در صحنه نباشی کمی دور میشوی از تئاتر. و البته در این مدت ها بسیار چی نقش هایی که مثلا آرزو دارید گم میکنید، چون که به آن آرزو هوس خودتون نمیرسید، چون بعضی کارگردان ها تئاتر مثلا از تئاتر میروند و آهسته آهسته سن و سال هم به جای می رسد. مثلا در سن 70 سالگی من نمیتونم نقش گملت بازی کنم، همینطور نیست؟
شما در صحیفه خود سخنان لی سینیون یک دراز عمر چینی تبار را نشر نمودید که گفته است من کارهایی که می خواستم در دنیا انجام میدم انجام دادم. اگر آخر سالهای 90 را برای سینما و تئاتر مشکل بینامیم، پس زیاده از 30 سال عمر شما با دوره‌های رکود تئاتر و کینوی تاجیک را سومد. خب بله. در شما چنین فکر پیدا نشد که این سالها بخش بزرگی از فعالیت ایجادی شما را گرفتند؟
بله درست است. خیلی افسوس، متاسفانه میدونید بسیار سیناریوهای خوبی بود که روحشون شد. تایر صابیروف میخواستن این فیلم ها رو بگیرن. یکی از آن فیلم ها تیمور ملیک که یک فیلمی از دو قسم عبارت بود و اونجا من نقش داشتم. و البته ببینید در این مدت خیلی طولانی از بسیار بسیار کارهای هم تئاتر هم کینو محروم شدم، گرچند در این مدت مثلا بلاروس فیلم مثلا دعوت کردن یا ترکمن فیلم یا ازبک فیلم یا موس فیلم، ولی بوشت اون در تاجیک فیلم من هیچ کاری گفتن ممکن که نکردم. خیلی یک گفتی شما که واقعی ناخوشی رخ داد که این فیلم برداری هم نشد و کارهای تئاتر هم گفتن ممکن که یک حالتی رکود بود.
شنونده ای عزیز، صحبتی ما رو با اسفندیار غلاموف هنرمند شناخته تاجیک در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سوال دیگری من این است که در دایره اندیشمندان تئاتر چون آینه واقعیت های زندگی شناخته می شود، به نظر شما تئاتر ما در برابر واقعیت هایی که امروز در اطراف ما به وقوع می پیوندد می تواند همچون آینه باشد یا همچون آینه هست؟
درست است. می دونید تئاتر این آینه زندگی است. ما خیلی زیاد از حیات، اون قسمت هایی که ما در صحنه می بینیم حیاتی هستند، ولی کار تئاتر باز دیگر چیز است، دیگر چه طلب میکند. مثلا در حیات اگر که ما عادی صحبت میکنیم، ولی در صحنه از این معیار بیشتر باید بازی کنی تا به آخر زال رسانی فکر و صدای خودت. متاسفانه حالا البته جرأت میخواهد برای هم کارگردان و هم هنرمندا که اون حادثه های اون واقعه های که ما در حیات میبینیم، اون کمبودی مثلا در زندگی میبینیم، باید جسورانه باید اون کمبودی خودمونه باید اصلاح کنیم، گوییم از صحنه. ولی این درام نویسان ما یا نمی نویسند یا اینکه خیلی کم است این چنین پیسه هایی که به درد خلق عزیز ما میخورد که اون کمبودی خودشون را ببینند و اون اصلاح شود از جانب بعضی اشخاص. ولی تئاتر سعی میکند.
مردم دائم از فرهنگیان با شیوه های گوناگون چیزی میخواهند. آیا شما این را عادلانه میپندارید که قشر فرهنگی ابجکت تصورها و خواهش های مردم باشد؟
خب ببینید، ما دور نمیریم. مثلا صحنه، کارمندای مثلا تئاتر، ما هیچ ممکن نیست که ما با اونچه که بلحجه های میشنویم که از رادیو بلحجه سرود میخوانند، یا حالا در دوشنبه اگر که ببینید، اگر مثل یک کشلاق است، باور کنید اون زبان زیبای تاجیکی قریب که از بین رفته ایستاده است. وقتی که من باشون صحبت میکنم میگن که شما ایرانیمی، از برای چی؟ برای که من کمی ادبی گپ میزنم یا که میخواهم که من مثل اونها با لهجه گپ زنم؟ من نمیفهمم راستش. در مکتب اونها، من اطمینان دارم که به زبان تاجیکی اون متنی که مثلا معلم میگوید میخوانند یا جواب میدهند. اون نخواد که در مکتب، در بیرون، در هر جایی که ما میشنویم فقط با لهجه صحبت است. برای همین من فکر میکنم که آنها از پای این مردم زیایی روند، این زبان زیبای تاجیکی پاس دارند، وگرنه خیلی من شخصا ناراحتم از این.
ما اهل فرهنگ دیگر کشورها رو میبینیم موقع استوار شهروندی دارن، در برابر این یا اون واقع البته نظر خود رو میگن، ولی چرا این قشری که شما نمایندگی میکنید، یعنی قشر فرهنگ در تاجیکستان، بعضا از احضار نظر خود خودداری میورزن؟
در حقیقت دور نمیریم روسیه. واقعا اهل هنر ما از تلویزیون هم میبینیم که اونا خیلی با جرأت تمام اون کمبودی هایی که هست میگویند روی راست. ولی شاید این مدتی که این جنگ های شهروندی بعد از آن یک کمی منتالیتت دیگر شد، یک کمی جسارت دیگر نیست شاید. گرچنده که پریزیدنت ما محترم امام علی رحمان گفتند که اگر اشتباه نکنم که کمبودی ها رو باید گوییم، تا نگوییم اون کمبودی برطرف نمی شود. و امید دارم که آهسته آهسته یا بسودی اون کمبودی هایی که هست برطرف می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستن اسفندیار غلامov، هنرمند شناخته تاجیک. صحبت را ادامه میدهیم.
استاد تئاتر لاهوتی رو از بین میبرن، البته جای دیگر میسازن برای این تئاتر، یعنی یک بنای محتشم دیگر، ولی در خارج کشور ما میبینیم که کوشش میکنن تئاترهای قدیمی خود را نگاه دارن. از بین رفتن تئاتر لاهوتی، یعنی از بین رفتن بنای حاضر تئاتر لاهوتی، به شخص شما چی تأثیر میرساند؟
این خیلی دردناک است. میدونی در این تئاتر چی اشخاص بزرگی مثل محمد جان قاسموف، اصل برهانوف، عطا محمد جانوف، محمود جان وایدوف و دیگر و دیگر هنرمندهای خیلی برجسته تاجیک در این صحنه چقدر هنرنمایی کردند. و از اون جمله ما جوان ها نیز، اونقدر پیر نگویم، باور کنید این صحنه خیلی برای ما عزیز است. این بناهای تاریخی است، از بین بردن خیلی دردناک است. البته
45 سال است که شما روی صحنه تئاتر هستید و در تئاتر و سینما نقش می آفرید، ولی تا حال به شما جایزه یا عنوان را روان ندیدند. این چیز رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من نمیدونم عزیزم، شاید لایق نبودم. این سوال باید از اونها باید پرسید، من هیچ گفته نمیتوانم عزیزم. خب روان ندیدن، گرچندی البته پیشنهاد شده بودم چندین مراتب در پرستو، و بعد از اون تا حتی حجت های درست کرده بودن از در خوجند و آبی جان نظرف و من، تا حتی گفتن که نه همین سال عنوان میگیرید. از بعد از سال 70 این جانب این حرفا هست، ولی سببش شاید آن باشد که پدری من ایرانی هستن، مادرم تاجیک و در پاسپورت من تاجیکم. خب شاید سببش این باشد، من هیچ گفته نمیتونم عزیزم.
شما همچون هنرمند، برای اینکه این نقش طبیعی برایت، شما باید وارد این نقش شوید و چون بازی کنید که شخص یک نفر فکر کنید که اون چیز طبیعی است، وارد شدن به چون این نقش هایی که اصلا به شما مانندی ندارن و نقش آفریدن در اون، تو چه حد برای شما مشکل است؟ این چگونه به شما میسر میشود؟
یک کارگردان خیلی، من میگم بهترین کارگردان، چون مصفایف آمده بودن در مدت یک سال کاریشان در تئاتر جوانان سر کارگردان بودن و ایشان میگفتن که هنر پیشه، مادامی که شما این کسب رو انتخاب کردید باید از عهده همه نقش براید. خب بعضن یک شاه ظالم بازی میکردم، بعضن خب یک دوست ده یا اینکه یک فریبگره. خیلی نقش ها هرخیله هستند و اون خیلی جالب است برای هنرمند که مثلا یک کشف کردی مثلا در ساحه مسحکه، اگر اون نقش بازی میکنی با سعی و کوشش زیاد بیشتر و بیشتر میکنی که از عهده اون نقش برای.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن اسفندیار غلامov، هنرمند معروف تاجیک. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسونه.
رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی،
مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
آیا در تاجیکستان چیزی استحصال می شود؟ نمایش مال و محصولات استحصال تاجیکستان در پایتخت. با شرافت دهقانان نخستین حاصل پالز کشاورزان تاجیک به بازارها ارزانی آورد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهم شنید.
بانک جهانی برای تجدید و بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان 225 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. در اطلاع بانک جهانی گفته می شود که با اختصاص دادن این مبلغ، مردم تاجیکستان و کارخانه های وطنی به تأمینات بیشتر و با اعتماد نیروی برق دسترسی پیدا می کنند. بانک جهانی می گوید که 4/1 این مبلغ کمک مالی یا گرانت یا قرض بلا عوض و از 4/3 حصه آن قرض می باشد. یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، گفته است که برای رسیدن به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی، مساعدت در توسعه فعالیت صاحبکاری و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان، تأمین با اعتماد نیروی برق ضرور است. این مسئول بانک جهانی گفته است با تصویب این قرار، بانک جهانی با تلاش‌های تاجیکستان برای تأمین امنیت انرژی مساعدت می‌کند. بانک جهانی میگوید که مرحله اولی برقرار سازی نیروگاه نارک تقریبا به 350 میلیون دلار نیاز دارد و بجز از پشتیبانی اساسیاسی بین المللی رشد بانک جهانی، از جانب بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیربنایی مبلغ 60 میلیون دلار، بانک تجدید رشد اوراسیا 40 میلیون دلار و سرچشمه های دیگر به مبلغ 24 میلیون دلار کمک ها پیشنهاد میگردد. جمهوری فدرالی آلمان برای مبلغ گذاری ساختمان منزل در دهات به تاجیکستان 7 میلیون یورو تقدیم کرد. مراسم تقدیم این پول به تاجیکستان در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار شد. سازشنامه مذکور از جانب تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا، امضا کرد. طبق برنامه مبلغ گذاری منزل، مؤسسه های مالیوی مبلغ های قرض را برای قرضدهی خواجگی های شخصی در دهات برای خرید، ساختمان، تعمیر اساسی و وسیع کردن مساحت منزل استفاده می برند. اشتراکچیان برنامه مذکور که به آنها قرضهای منزلی داده خواهد شد، بانک‌ها و سازمان‌های قرضی خردی جمهوری به مثل اروند، ایمان اینترنشنال، اسخطا و اولین بانک خردی مالیوی میباشند. این بانک‌ها و سازمان‌های خردی مالیوی قرضهای منزلی را هم از حساب مبلغ‌های برنامه و هم از حساب مبلغ‌های خود جدا خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از قطع فعالیت باز 6 سازمان خرد قرضی در کشور خبر داد. بنا به اطلاع تارنامه رسمی این نهاد، فعالیت مؤسسه های قرضی خرد اسینه و ارمان در پی پیشنهاد عریضه از سوی مسئولانش قطع شده است. به اطلاع منبع، با قرارهای ریاست بانک ملی تاجیکستان، اجازت نامه های تشکیلات قرضی ثمر، وارث زمان، املاک و نثار فام بازخوان شده، فعالیت آنها بنا بر آغاز رسمیت برهمدهی قطع شدند. دوام 2 سال اخیر در تاجیکستان فعالیت بیش از 60 سازمان قرضی با دلیل مختلف قطع شدند. و سنه آغاز بنیاد طرح کسره هزار باز هم به تاخیر افتاد، چون هنوز هم پیمانکاری اساسی برای بنیاد 2 زیر اسکا در قلمرو تاجیکستان و پاکستان هنوز انتخاب نشده است. مهلت قبول درخواست های شرکت ها برای شرکت در تندر ساختمان زیر اسکا های تبدیل نیروی برق در سنگتوده تاجیکستان و نوشهر پاکستان بار دیگر تا 11 می سال روان دراز کرده شد. قرار بود تندر این لایحه هنوز ماه اکتبر سال گذشته اعلان شده، جنبست آن ماه فوریه سال روان اعلان گردد. در لایحه کسره هزار برای تحویل نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان پیش بینی شده است. مراسم رسمی آغاز عملی سازی لایحه 12 سپتامبر سال گذشته در شهر تورسون‌زاده با اشتراک سران کشورهای عضو لایحه برگزار گردیده بود.
کیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی این هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. آیا در تاجیکستان چیز استحصال میشود؟ قسم زیاد از مهمانان نمایشگاه فروش محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربدی دوشنبه آمده بودند. در این نمایشگاه بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازمان دهندگان میگویند یکی از هدف‌های این نمایش محض از میان بردن این تصور غلط است که گویا در تاجیکستان چیز استحصال نمی‌شود. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حالی است که میزان واردات محصولات نظر به صادرات 3 برابر بیشتر بوده 50% غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل می‌دهد. شهنازه همدان و رهبر شرکت تایران و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگویند معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمونی هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساسی بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان تقدیم خواهد شد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سالهای اخیر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجا اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند، چون در 5 سال پیش رفع های دکان های خوراکواری مالامال محصولات به مثل قیماق های ایرانی و مسکو و جرغات استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعا مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیماق و مسکه، پنیر و جرغات را حالا آنها از شرکت های وطنی خریداری می کنند. نوریه خالقوا یکی از شرکت داران این نمایشگاه که با خلطه پر از خوراکواری از این نمایشگاه بیرون می شد گفت:
تخم نه با من دختر چند با گرفتگی محصولات، من از ویوش شیر و قیماق های وی استحصال همین خوجند از تاجیکستان خودم، من این تخم ها من اینا 21 سومان در اونجا 24 سوم خیلیم 3 سومان برای ما آدمایی که می بخشید استودنت داریم و یک شوهرم و کار میکنیم و با اینا خیلی پول است.
نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر می شود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه می افزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد تا کنون رسیده است. زمینن شرکت هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت های اشتراک دار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت ها میگویند الکی در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدروف مسئول شرکتی دسترخان که بیش از 30 نمود حسیب استحصال میکند در این رابطه گفت:
فقط در حدود تاجیکستان است و کوشش میکنیم که دیگر دولت های همسایه ها ما میخوام که بار خود را پیشنیاز کنیم. ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمان را بر تمام جمهوری محصولات خودمان را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت آذوقه‌واری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات آذوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت آذوقه‌واری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین‌المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. اما با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان هنوز هم بخش اعظمی مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد می کند. یک نظر به امور صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملا شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارجه مال وارد کرده، تنها به قدر 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است. یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بهار امسال با بالا روی با شدت نرخ ها خصوصا قیمت مواد غذای نیاز اولیه شروع شده بود. بالا روی نرخ ها به حد رسید که به قول مسئولان بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در ماه مارس به 1.5% رسید که در گذشته سابقه نداشته است. بنابر تحلیل های خودی بانک ملی میزان بلند تورم محض از حساب بالا روی نرخ محصولات نیاز اولیه پیش از همه سبزیجات و مواد سوزشواری به عمل آمده است. اما مشاهده های همکاران ما در بازارهای پایتخت نشان داد که حاصل نخستین پالیز کشاورزان تاجیک علکه بر رسته های بازارها وارد شده جلوی بالا روی نرخ ها را تا حد گرفته است. گزارش همکارم فرزان محمدی در این رابطه.
واردات محصولات تازه کشاورزی تولیدات داخلی به بازارهای تاجیکستان قیمت بی‌سابقه گران این محصولات را به مراتب پایین آورده است. تقریبا دو هفته پیش نرخ 1 کیلو بادرنگ 12-14 سومانی، پمیدار تا 25 سومانی و پیاز تا 4.5 سومانی بود. حالا 1 کیلو بادرنگ 3-3.5 سومانی، پمیدار 15-20 سومانی و پیاز 1.5 تا 2.5 سومانی پایین شده است. مریم فروشنده سبزیجات در بازار دهقانی دوشنبه میگوید
پمیدار 12 سوم، 18 سوم، 20 سوم.
همین چند سوم ارزان شده اگه نرخ پیشتر هم؟
خیلی زمیستا قیمت بود، حالی خیلی ارزان شده. 2-3 سومون ارزان شده اگه هر پمیدار هم.
های بودرینگتون چی؟
بودرینگ 7.5 سوم، 3 سومون.
قریب 4 برابر ارزان های. 52 سومون هنه بلغوری خارجی بود. نرخ محصولات وطنی خدمون. ای اول ای گرم خونه های بود. 16 سومون 17 سومون انشاءالله یکون هفته پس به 7 سومون 8 سومون فرومده می رود انشاءالله.
یک دلیل پایین شدن نرخ بعضی محصولات کشاورزی به واسطه به بازار راه یافتن تولید کنندگان می باشد. در بیشتری مولد محصولات کشاورزی از دست دوم و سیوم در بازار راه می یافت. سفر حسین فکر از کشاورزانی که خود محصولات پرورش کرده شد در بازار به فروش می برارد گفت
آوج خدمت میریم خدمت میریم نه آب میفشیم کیلو میفشیم
چقدر زمین داریم
تو گیتاره.
با وجود پایین رفتن قیمت محصولات کشاورزی خریداران حالا هم این نرخ محصولات را برای جیب همه مردم موافق نمی دانند. عاصم حاجی یکی از خریداران که در این بازار با ما هم صحبت شد گفت
لیکن وقتی که این محصولات وطنی ما است از صاحب کنه خواهش کرده می شود که نرخ آن را نسبتاً پست نمایند چون که چقدر که میدونید این محصولات خودی وطنی ما است وارد کردن این محصولات ها منع من شده است برای آن که اگر این محصولات های وطنی خودمون ما وارد کنیم اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
اما در این میان برخلاف بادرنگ و پیاز قیمت کارتوشکای نو در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. در بازار دهقان دوشنبه 1 کیلو کارتوشکا تا 5 سومانی فروخته می شود. در بعضی بازارها قیمت 1 کیلو کارتوشکا تا مرز 7 سومانی بالا رفته است. کارتوشکای وارداتی پاکستان هنوز هم 4 سومانی نرخ ولی خریداری کم دارد. اسرار برهانوف تاجری کارتوشکا سببی در سطح بالا باقی ماندنی نرخ این سبزیجات می گوید.
سبابی نبودن همین چیز باور دیر اومد اگه دیر شده اگه یا داروز میسرید سال دیر تر شده اگه اینه با اردون میشه که این روز توپاگه همین کنسانگی رو برای چیز اردون میشه
سبابی قیمت شدن کارشکا در از حدود تاجیکستان ممکن براوردن به دیگر مملکت های خارجی بردن است.
یک سبب قیمت شدن کارتوشکا از حدود تاجیکستان به خارج برآوردن است. حتی کارتوشکای پاکستان را هم از تاجیکستان به خارج برده ایستادند. سالهای اخیر صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به بازارهای خارجی مخصوصا همسایه کشورها بیشتر شده است. تاجران میگن حالا قیمت کارتوشکا در بازارهای همسایه کشور ازبکستان خیلی بالاتر از بازارهای تاجیکستان است و با دلیل بازتر شدن مرز این کشور محصولات کشاورزی در کوتاه مدت به بازارهای ازبکستان راه یافته در داخل کشور کمچینی این محصولات را به بار آورده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
Yeah.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت:
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان و رقیب اساسی آقای روحانی 38.5% رأی ساکنان را صاحب شده، به دنبال او مصطفی میرسلیم و هاشمی تبا جای گرفتند. برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران در مجموع 6 نفر ثبت نام شده، اما 2 تنی آنها در آغاز از ادامه رقابت دست کشیدند. مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون افراد قابل رأی اشتراک کردند. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به حیث رئیس جمهور آمریکا روز 20 می وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در جریان این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رهبران کشورهای مسلمان نشین دیدار و ملاقات های دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت. و روز 21 می در نخستین سمیت کشورهای مسلمانی در ریاض درباره مبارزه با گروه های تروریستی سخنرانی خواهد کرد. مقامات سعودی این سفر دونالد ترامپ را تاریخی دانستند که در پی آن بعضی سازشنامه ها نیز امضا شده، به قول آنها برای مبارزه مشترک با جنگجویان مساعدت خواهد کرد. ترامپ بعد از انجام سفرش در سعودی نقشه دارد که به اسرائیل، ایتالیا و واتیکان و بروسل برود. ماموریت ترامپ باور دارند که این سفر برای تقویت همکاری ایالات متحده با متفقان کلیدیش به خصوص در خاورمیانه با ثمر خواهد بود. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در سمیت کشورهای مسلمانی در شهر ریاض به عربستان سعودی رفته است. تفصیلات برنامه سفر آقای رحمان دقیق نیست، ولی بنا به خبر رسمی او را در این سفرش به شهر ریاض وزیر امور خارجه همراهی دارد. کوریای شمالی گزارش‌ها در مورد حمله اینترنتی این کشور به 150 دولت جهان را رد کرد. هفته گذشته بیش از 200 هزار کامپیوتر در ده‌ها کشور مختلف از حمله اینترنتی آسیب دیدند. شماری از شرکت‌های جلوگیری از حمله‌های کیبرنتیکی گفتند که هنگام حمله به کامپیوترها از کدهای استفاده شده است که قبلا نیز مورد استفاده قرار گرفته و در پیوند به آن کوریای شمالی متهم شده بود. سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد روز 19 می در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت است که این یک اتهام خنده آور است و افزوده است در پس این اتهام علیه کره شمالی واشنگتن و کره جنوبی میستند. عبدالرشید دوستم معاون بحث برانگیز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را به قصد ترکیه ترک کرده است. یاسین خاموش مشاور رسانه‌ای دوستم بر رادیو آزادی گفت که وی روز 19 می برای تبابت به ترکیه رفت و پس از مداوا دوباره به وطن برمیگردد. هنوز جزئیات بیشتری از وضع سلامتی عبدالرشید دوستم در دست نیست. گزارش‌ها از ترک افغانستان کردن دوستم در حالی است که اتهام افراد نزدیک به وی در بودن و توهین به رقیب سیاسی‌اش باقی مانده است. آن زمان هم از داخل کشور و هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی و به محکمه کشیدن خود ژنرال دوستم شدند. و پنتاگون تمرکز خود را برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی دیگر کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 19 می گفت که حالا محو جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی هدف اساسی است تا آنها نتوانند به خانه‌های خود برگردند. پنتاگون باور دارد که این اقدام باعث کم شدن حمله‌های تروریستی به مثل حادثه‌های پاریس و بروسل و کشورهای دیگر خواهد شد. در پی چنین حمله‌ها صدها نفر جان باختند و گفته است هدف این است که راه بازگشت جنگجویان خارجی گرفته شود. و افزوده است جنگجویان خارجی تهدیدی اساسی هستند اگر به خانه‌هایشان چی در تونس و مالزی و چی پاریس یا هر جای دیگر برگردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور دارم
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهور ایران انتخاب شد و تا 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت که با طرفداری از این نامزد اصلاح طلبان 57% رأی دادند. او افزود:
جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478,215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215,450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند.
مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر قابل رأی اشتراک کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه را پرشور و گسترده نامید و از آنها سپاسگزاری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران نیز در سخنان خود از امنیت خوب در برگزاری انتخابات خبر داد. برخی از ساکنان ایران از انتخاب دوباره حسن روحانی که در 4 سال گذشته ریاستش سازش هسته‌ای را امضا و بعض تحریم‌ها را از سر کشورش دور کرده بود استقبال نمودند، ولی آنهایی نیز هستند که از حکومت او چندان رضایت نیستند. در تاجیکستان نیز برخی افراد جریان انتخابات ایران را پر نظارت داشتند و حالا این سوال مطرح است که با انتخاب دوباره حسن روحانی روابط آینده دوشنبه و تهران در چه سطحی خواهد بود. آنها میگویند ایران در گذشته در برابر چین و روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری خوب میتواند که به نفع دو طرف باشد. قاسم شاه بیک محمد تحلیلگر تاجیک روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا حکومت روحانی 4 سال دیگر برای حل مشکلش با غرب بند شده و متحدان پیشین جمهوری اسلامی در عهد محمود احمدی نژاد از جمله تاجیکستان توجه چندانی نخواهد کرد. وی در مسئله روابط آینده تاجیکستان و ایران که طی 2 سال اخیر به مشکل پیچیده است نیز اظهار نظر کرد و گفت مسئله کاهش اعتماد میان دو کشور است. سیف الله سفاروف معاون اول مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط در دور دوم پرزیدنتی حسن روحانی امیدوار است.
و در پشت همین شام ما هم مناسبات سردی که شما تاکید کردید، البته سحر است، روز آفتابی است، روشنی هست و همکاری های خیلی زیاده ما در نقشه داریم که انشالله آنها را عملی خواهیم کرد.
سفاروف گفت که تاجیکستان با ایران برادر است و در هیچ مورد نسبت به برادر خود به احترامی نخواهد کرد. ایران تا 2 سال پیش یکی از شریکان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری‌های فرهنگی محدود نشده است، ولی بعد از سرکوب آشوب سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محی‌الدین کبیری رهبر حزب بعد این حادثه ها ممنوع شده نهضت اسلامی در تهران، تدریجا روابط دو کشور خیلی محدود شد. از جمله دفتر کمیته امداد خمینی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دوشنبه بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بهکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم ها جاری شدند و ورود مال ایران به کشور هم خیلی محدود شده است. از دیدگاه سال 2017 ظاهرا دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیش از همه رابطه های خوب دوستانه داشته، همراه با رهبر وقت افغانستان حامد کرزی در فکر تاسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین المللی یکدیگر می رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نقب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتوده 2 بنیاد شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
نزدیکان گلمراد حلیموف در تاجیکستان میگویند در 2 سال بعد ترک کشور و به گروه دولت اسلامی پیوستن پدرشان زندگی آنها خیلی سخت و تاریک شده است. آیله سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بلندی تپه دره فانی به سر میبرند میگویند بعد رفتن پدر و در عملهای تروریستی گمان بر شدن او زندگی آرام آسوده آنها هم دیگر تمام شد. گلمراد حلیموف یکی از نظامیان بلندپایه ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان را منابع غربی وزیر جنگ دیش نامیده، ایالات متحده برای دستگیر شدن او 3 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. با وجود خبرهای زد و نقیز از مجروح و کشته شدن حلیموف، تا حال شهادت مرده بودن او به دست نرسیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دره فانی که در منطقه کوهی ناحیه ورزاب جایگیر است، مکان زیست همسر اول و چهار فرزند نابالغ سرهنگ فراری گلمراد حلیموف است. اخیراً در پی پدر مقامات انتظامی به گمان نیت پیوستن به حلیموف، پسر کلانی خاندان بهروز حلیموف 18 ساله را بازداشت کردند. نیلوفر حلیموف و دختر کلانی پلکونیک فراری در صنف 9 مکتب رقم 47 چارباغ تحصیل میکند. این دختر نورس میگوید از سال 2015 به این سو، از زمانی که گلمراد حلیموف از قلمرو زیر نظر دیش از خود درک داد، زندگی آنها به یک دهشت تبدیل شد. وی میگوید وقتی خبر فرار پدرش پهن شد، هر روز به خانه آنها از هر مقامات نماینده می آمد و به آنها سوال و جواب می کرد. وی میگوید آنها از این سخت می ترسیدند. حالا هم وقتی برخی روزنامه‌نگاران می آیند، زود از مقامات نماینده ها می آیند و سوال و جواب را سر می کنند. وی میگوید حالا یک زندگی ترسناک دارند. نزدیکان میگویند زندگی آنها چپا و راسته شد و زمان این خاندان یک مقامدار محترم و آبرومند بر رد معرکه و مورد توجه پلیس قرار گرفت. نیلوفر خبرها درباره به سوریه گویا نزد پدر روانه بودن بهروز را رد میکند و میگوید برادرش بعد ختم مکتب در بازار کاروان کار میکرد و کمی درآمد یافت و به خانه میآورد تا زندگی را در نبودن پدر تامین کند. اعضای این خانواده شکرگزاری میکنند که محتاج نیستند، غذای گوشت دار هم که هر هفته نخورند ولی مثل دیگران زندگی دارند. نیلوفر میگوید در این همه گیرودارهای سالهای اخیر بیشتر مادرش اذیت شده است و میافزاید بعد از آنکه پدرش یک خانم دیگر حمیرا را برای زندگی انتخاب کرد و از مادر او دور شد، آنها تقریبا زندگی مستقل داشتند. دختر و همسر گلمراد حلیموف میگویند زندگی عادی و بیچاره حالانی آنها امکان نمیدهد که به اینترنت دسترسی داشته باشند و همه خبر و آوازه هایی که درباره پدر میشنوند توسط آدمان دیگر و بر پایه خبر و گزارش های مطبوعاتی به دستشان میرسد. آنها اصرار میورزند که در تمام مدت بعد ترک کشور کردن پدر هیچگاه با او در تماس نبودند و راه تماس با او هم نمیدادند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف روزی 18 می به رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشاتی روزی چهارشنبه به او اجازت نامه ملاقات با فرزندش را در سیزا در بازداشتگاه موقت ندادند. وی میگوید ماه پیش فقط یک مرتبه بهروز را در بازداشتگاه موقت دید است ولی در همین ملاقات هم امکان گفتگو ندادند. مادر بهروز میافزاید هر وقت برای پسرش به بازداشتگاه غذا میبرد از داخل پیامی میفرستد که سلامتیش خوب است و هیچ مشکل ندارد. نزاکت مراد و گفت برای آنها جریان تفتیشات، احتمال برگزاری مرافع سعودی و هیچ دیگر جزئیات مربوط به پرونده پسرش معلوم نیست. نزاکت مراد و نقل میکند که بهروز سالی گذشته مکتب را با بهای خوب ختم کرده میخواست به دانشگاه طبی داخل شود ولی با رفتن پدرش کلان خانه شد و برای تأمین روزگارشون تلاش میکرد. مادر صحنه بازداشت پسر را یادآور شده گفت روزی 17 اپریل او در همین حویلی بود، گرفتند و بردند. به گفته مادر گفتند که یک مسئله را میپرسند و جوابش میدهند ولی تا حال در بازداشت است. از ماه اپریل روزنامه بریتانیای تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر موصل عراق کشته شده است ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی. تو می میرم در آغوشه که از گرمی جا سوزی تنه سوزم در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو می میرم در آغوشه که در آغوشه که از احساسی لرزش های رویاییش مدهوشم در آغوشه که باری زندگی میفتد از دوشم در آغوشه که میگرده همه دنیا فراموشم در آغوشه که جایی داد و فریادم در آغوش تو میمیرم ترسم که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد نشوره در دل و نسینش زبق جنون دارد جهان ماننده ای گوره تو برقصدی زمان و خصمی نامردان با من باش برا از چشمی بدبینان در آغوشت و نه بین ما در آغوشه که اجاز است احسان است و ارمان است دلم بر یادی آن روز و شبانگه سخت از مان است که زیبا تو تقدیرم به پیوست خوشا ساعت که پیش از من از یک درد شیرینه در آغوش تو میمیرم در آغوش که از گرمی جا سوزی تنه در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو میمیرم در آغوشه که با رغم خزانها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساسی لرزش های رویایی در آغوشه که میگردن همه دنیا فراموشه در آغوشه که جایی داد و فریاد است خاموشه مرا این در
شهروندان تاجیکستان از این بابت امکان دارند که توسط شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز از شهر اورومچی چین به 200 سمت و یا 40 کشور دنیا پروازها انجام دهند. این شرکت چینی که بزرگترین کارخانه هوانوردی آسیا به شمار می رود، از سال 2006 به این طرف در بازار هوانوردی تاجیکستان فعالیت می کند. بعد این ترتیب در برابر شرکت ترکش ایرلاینز، اورالسکی اویالینی و چند شرکت دیگری فعال در تاجیکستان در بازار پروازهای هوای این کشور یک شرکت نوی انجام دهنده پروازهای بین‌المللی زیاد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه حیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تأکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند یک راه یا طرحی راه ابریشم عمل کرده از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. با گفته چن لین، معاون رئیس دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شینجان چین، مسافران تاجیک می‌توانند از این بابت از شهر اورومچی و گوانژو چین از طریق ترانزیت در خط این کمربند به بیش از 200 مسیر در 40 کشور جهان پرواز کنند. همزمان چلین با سوال رادیو آزادی در مورد تعرفه های بلیت های هواپیما گفت نرخ بلیت ها برای مسافران عادی دسترس است. شرکت چینی بدین ترتیب امکان سفرهای ترانزیتی شهروندان تاجیکستان را به خارج بیشتر کرده، وابستگی مسافران را تنها از راه های هوایی مسکو یا استانبول که عمدتاً نقطه های ترانزیتی برای تاجیکستان محسوب می شوند کاهش می دهد. شرکت چینی میگوید به خاطر کار منظم پروازها حالا مقامات مسئله جاری کردن ویز 24 ساعته را بررسی میکنند. طبق آن مسافران خارجی می توانند در مدت 24 ساعت با ویزه سبک ترانزیتی از اورومچی به شهرهای دیگر پرواز کنند. حالا از روی مقررات برای انجام پرواز تا چین برای شهروندان تاجیکستان ویزه کامل تقاضا می شود. کارشناسان تاجیک میگویند که راه اندازی شدن امکان پروازهای ترانزیتی به خارج توسط اورومچی چین رقابت را در بازار شرکت های هوایی بیشتر کرده، در نهایت امر به منفعت مسافران می انجامد. سهراب جورایف کارشناس مسائل هوانوردی گفت شرکت چینی پیش از همه رقیب شرکتی ترکیش ایرلاینز می شود و فعالیت آن احتمالا در آینده به سیاست نرگزاری هم تاثیر گذار شود. بر اساس سازشنامه بین حکومتی درباره ارتباط هوایی میان تاجیکستان و چین که 15 ژانویه سال 2007 در شهر پکن امضا شده بود، شرکت های هوایی تاجیکستان و چین از شهرهای دوشنبه خوزند به اورومچی چین پروازها انجام می دهند. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلات تاجیکستان در همایش دوشنبه روز 16 می گفت که در مسئله تنظیم پروازها میان نهادهای هوانوردی تاجیکستان و چین اختلاف نظرهای وجود نداشته و پروازها بر اساس پرینسیپ برابری یا پاریتت صورت میگیرد.
شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز هفته دو پرواز به دوشنبه و یک پرواز دیگر به شهر خوجند تاجیکستان انجام می دهد. به نوبت خود شرکت سامون ایر هفته به اورومچی چین دو مرتبه و شرکت تاجیک ایر یک مرتبه پرواز می کنند.
از سوی دیگر از اول سال 2016 شرکت دولتی تاجیک ایر هفته یک مرتبه به شهر پکن پرواز کرده و شرکت های چینی در این مسیر پرواز ندارند. شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوایی در قاره آسیا محسوب شده و در ردبندی شرکت های هوایی جهان در زینه چهارم قرار دارد. این شرکت دارای 700 هواپیمای مسافربر باربر بوده و هواپیماهای آن همه روزه در 200 سمت در 40 کشور جهان 2600 پرواز انجام می دهند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکار برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود و گفت
ما انشالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن، چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم ما اصلا مشکلاتی رو تو این رابطه نداشتیم. انشالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها و میدان های ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب سال 1979 محدود شد. بسیاری از زنان این مسئله را تبعیض جنسی می خوانند. همین موضوع باعث شده است که مرکزهای بین المللی ورزشی بارها به ایران برای رفع این تبعیض فشار بیاورند. در سال 2015 که قرار بود تیم والیبال ایران در چهارچوب برگزاری لیگ جهانی والیبال میزبان تیم والیبال آمریکا باشد، فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرد که در صورت ممانعت از حضور زنان در تالارهای برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ایران را از حق برگزاری میزبانی این مسابقات محروم خواهد کرد. فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر در ایران همواره تلاش کردند علیه این تبعیض اقدام کنند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، طی نامه که در سال 2015 به رئیس نهاد زنان سازمان ملل نوشت، از تجدید برخورد با فعالان زنان از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت. خانم عبادی در این نامه تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقات ورزشی را برای زنان فراهم سازد. در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوت در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های خارجی همراه شد و احمدی نژاد با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. اینها در حال است که آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه اصولگرای تهران، مهمترین عامل مخالفت روحانیان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و گفته است نمیتوان تضمین بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه‌ای آینده‌ساز، گفتار مخصوص جوانان.
سلام به خرد و کلان، به همه دوستداران ویژه گفتار جوانی رادیوی آزادی. آینده‌ساز را امروز از دوشنبه هم بارانی و هم گرم میشنوید. فرزان هستم، در این نشر گفتار جوانی همراه با دوستم زرنگیس در پهلوی شما.
درود دوستان خوبم، با بهترین تمنیات و مطلب و صحبت های جالب دوباره مهمان شما ایم و امروز هم یک جو چند پهلوی حیات همسالانمان را به بررسی میگیریم و بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما اول از فرزان که امروز به خانه فیروز و خالمراد زاده، سابق سرداری ریاست تفتیش اجنسی ضد کروپسیا نفری که بعد بازداشتش از منزل زیستش که بیش از $1,000,000 و چندین کیلو طلا یافته بودند رفته بود و از او یک چی پرسیدن میخواهم.
بفرما زرنگیز.
خانه صاحبان میلیون چخل بوده است ده فرزان؟
واقعا هم زیبا خوشروم، ولی نزدیکان فیروز خالمرادوف میگن خبرهایی که در رسانه ها در مورد دارایی های خالمرادوف نشر شدن اساس ندارند و به گفته آنها وی نه 6 کیلو طلا داشت و نه منزل و نه پول دارد، فقط سال گذشته گویا صاحب خانه شده بوده است.
فهمو، ولی در شبکه ها هنوز بحث و صحبت ها درباره این منصبداری اکنون پشت پنجره ادامه دارد. حتی درباره او و دارایی هایش حجویه ها هم ایجاد کردند. دیروز به من یک نفری نوشته را فرستاد فرزان، در خانه را بگشایید که در دو طرف دیوار دلار چیده شده است. در چنین حالت آدم را چی حس فرا میگیرد؟ زود تلفن را برآورده با اون پول ها سلفی میکنی و با اون عکس مینگاری که خودت هستی یا خال مراد زاده.
واقعا در شرایط تاجیکستان پیدا شدن 1,000,000 در منزل زیست جای حیرت و باورناکردن است.
بله، اگر این راست باشد.
برای همین هم بسیاری ها بعد این خبر انگشت حیرت گزیدند. خلاصه دوست عزیز، درباره فیروز خالمرادزاده، بازداشت او و اندیشه های نزدیکانش در سامانه آزادی می توانید معلومات های نو و بیشتر را پیدا کنید. ما حالا می رویم پی مطلب اصلی برنامه آینده ساز امروز.
امروز در ویژه گفتار شما.
پیروانی پیشوا پیشنهاد به جای کامسامول، پیشنهاد نو به وزارت معارف و علم تاجیکستان.
تنها حقوق شناسان اکنون کارمندی زکس می شوند.
سختی های مهاجرت و درد دل یک مهاجری تاجیک در آهنگ و ترانه ها
و شناخت جوانان و ساکنان تاجیکستان از عمر خیام.
بله دوست، گوشی های خود را بلندتر کنید و در جای راحت نشینید. حالا یک جا از تازه های دیگری عالم جوانان آگاه می شویم. خبرها را از همکارمان مولا رجب یوسفی خواهیم شنید. بفرما مولا رجب.
پنج کودک تاجیک که مادرشان در مسکو بعد تولد از آنها دست کشیدند، هفته روان به تاجیکستان برگردانده شدند. طبق اطلاع سفارت تاجیکستان در روسیه، شهروندان بی‌سرامان مانده از 5 تا 14 ماه میباشند که کلانش دختر و 4 نفر دیگر پسرچند. به اطلاع سفارت تاجیکستان، مادران این نابالغان هنگامی بودوباش در روسیه پس از تولد از فرزندان خود دست کشیده است و آنها از ریاستی وسایت و پرستاری ناحیه گوناگون شهر مسکو گرفته شدند. به نابالغان مذکور از جانب سفارت تاجیکستان در روسیه شهادتنامه بازگشت به وطن تهیه گردیده، سنه 13 می سال 2017 آنها با خزر مسکو دوشنبه به تاجیکستان برگردانده شدند. وزارت کارهای داخلی و وزارت معارف و علم تاجیکستان با تشکیل یک گروه کاری در میان مکتب‌بچه‌ها و دانشجویان و والدین آنها درباره بازی معروف اینترنتی موضوع با سینی یا کارت یا گربه کبود صحبت ها می‌گذرانند. هدف از این بازی تا به حالت خودکشی رساندن کودکان و نورساند. در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌ها از گروه مرگ و سینی کارت خیلی زیاد است. مقامات تاجیکستان هم به خاطر جلوگیری از حادثه‌های خودکشی در میان نورسان با تشکیل جمع‌آمدها درباره پیام چنین گروه و بازی‌های خطرناک معلومات می‌دهند. آنها همچنین از والدین دعوت میکنند که فرزندان خود را از زیر نظارت دور نمانند و از صفحه‌هایی که کودکان در اینترنت کار میبرند با خبر باشند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، تا حال حاضر در تاجیکستان حالت خودکشی نورسان در پی بازی‌های سینی کارت به قید گرفته نشده است. این بازی مرگ‌آور 50 روز دوام می‌کرده است و در طول این مدت به بازیگران نورس سفارش‌های مختلف داده می‌شود و با این راه آنها به عمل‌های خطرناک و حتی قصد جان خود آماده کرده می‌شوند. اتفاق استعمالگران تاجیکستان پیوستوی غیر اختیاری برخی از شهروندان را به خدمت رسانی های پولکی شرکت های موبایلی کشور به میان گذاشته است. طبق اطلاع اتفاق استعمالگران، به این سازمان یک مزاج شرکت موبایلی شکایت کرده است که او را غیر اختیار و به آگاهی به خدمت رسانی های پولکی شرکت های موبایلی پیوست نمودند. این طریق SMS صورت گرفته است که برای همه معلوم است. معمولا به تلفن مشتریان SMS می بیاید و بعضی غیر اختیار مزاج بازر کردن تکمه خدمت رسانی های پولکی شرکت ها را فعال می کند. مزاج ضرر دیده از اتفاق استعمالگران خواسته از طریق مراجعه به مقامات قانونگذار پیشنهاد سازند تا پهنه چنین پیامک‌ها را که می توانند غیر اختیار یا اتوماتی به خدمت رسانی های پولکی پیوست کنند منع نماید. زیادو لیف زفر، یک نفر ساکن شهر پنجکن که ابلاغ گردید با وجود بیماری های زیاد داشتند، حدود 10 سال در کمیسریت حربی شهر پنجکن نگاه داشته شده است. مسئولین ابلاغ شدن این زفر را انکار میکنند، اما خود جوان میگوید او را صبح 17 از داخل مشروط به رقم 5-3 نفر بیرون آورده با خود بردند. او قبل از این جراحه شده بوده است و وقتی گذشتن از تشخیص طبی هم وزن 39 کیلوگرم برآمده است. در کمیسریت حربی به این باور نکرده او را تکرارا در جای دیگر تشخیص کردند. با وجود چشم‌راست بودن نشانه های بیماری، زفر بعد بیش از 10 ساعت جواب داده شده است.
تشکر از مولانا رجب برای خبرهای تازه از عالم جوانان. حالا یک آهنگ در آینده ساز مخصوص برای شما دوستانی بسیار عزیزی ما. سوینچ مومین و آوازخون از ازبکستان بود در آینده ساز. اه فرزان مبارک باشد. مکتب را که به فکرم کیها ختم کردی، ولی گردنبندی از اویان سازمان طلبگی سامانیان برین. از کجا هستین؟
من از طلبه های مکتب چی فرق دارم؟ من هم جوان کو. این از یک جنم است سرنگیز. دیروز وقتی او را از مکتب گرفتم در دستم گردنبندش موند.
گستوک با رنگ های پرچم را حالا خوانندگان فعال و اعلی خوان به فکرم بگردن میکنند، نه؟ یعنی همین گروه اعضای سازمان سامانیانند.
بله، زمینن زرنگیز میدانی که احتمال نزدیکی های یک سازمان دیگری طلبگی هم در مکتب های کشور فعال میشود.
نه؟ چگونه بوده است این سازمان؟
سازمان طلبگی پیروان پیشوا زرنگیز. این پیشنهاد را آموزگاران مکتب های میانه به وزارت معارف و علم کشور پیشنهاد کرده بودند. به این سازمان باید طلبه های صنف های بالایی اعضا می شدند. هدف از این سازمان چی خواهد بود و اصلا آن به طلبگان چی خواهد آورد؟ در یک گزارش از همکار ما مومین احمدی می شنویم.
آموزگاران برخی از مؤسسه های تحصیلات همگانی تاجیکستان به وزارت معارف و علم پیشنهاد کردند که سازمان مکتبی را با نام پیروی پیشوا تأسیس دهند و طلبه های صنف های بالایی را به آن اعضا کنند. پیروی پیشوا یک ساختاری مانند با کمسومال زمان شوروی می شود که به گفته مؤلفانش خلای ایدئولوژی را در بین نورسان پر خواهد کرد. مقامات وزارت معارف میگویند این پیشنهاد را آموزگاران شفاهی و خطی پیشنهاد کردند، ولی آن هنوز در سطح رسمی بررسی نشده است. سمرالدین افغانوف یک نماینده وزارت 19 می بر رادیو زودی گفت احتمال این ایده تا سال نو تحصیل بررسی شود. حالا صنف های 9 تا 11 مکتب های تحصیلات همگانی تاجیکستان عضو سازمان مکتبی سامانیان جوان هستند که چند سال پیش تأسیس شد و آن را بخشی از تلاش های حکومت تاجیکستان برای ساختن هویت ملی میدانند. موسی اسازاده مدیر مکتب رقم 88 شهر دوشنبه و یکی از جانبداران تأسیس سازمان پیروی پیشوا روز 19 می بر رادیو زودی گفت او طرفدار متین این ایده است که متحدی را تشویق میکند.
و گفت
من گمان میکنم که این فرزندان ما فرزندان دوره استقلالی با زمان متحدی فرزندان ما بیشتر میشود. یعنی همین پیشوی میداد که در همین قدر سو خدمت های زیاد کرده است، در اطراف خدمت های همین مردک باید کاروی عملی شوند که برای پیشروی جامعه ما مساعدت کرده تواند.
پیشنهاد تأسیس سازمان مکتبی پیروی پیشوا در حال صدا می دهد که حالا کمیته کار با جوانان معرکه بزرگی را با نام ما جوانان پیروی پیشوای ملت راه اندازی کرده است. در چهارچوب این معرکه گروهی از جوانان فعال به شهر و ناحیه ها سفر کرده میان همسالان خود صلح و وحدت و بخصوص خدمت های رئیس جمهور را تشویق می کنند. سعدی نمازوف کارشناس جوانی تاجیک میگوید تلاش ها برای تأسیس سازمان پیروی پیشوا و برگزاری معرکه های سرتاسری با نام جوانان پیروی پیشوای ملت پرقوت کردن ایدئولوژی رهبری قوی است که مردم در گرد او متحد شوند. او با اشاره به قبول قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که سال 2016 قبول شد گفت پس از قبول این قانون مشخص شد که امام‌علی رحمان برای همیشه باید شخص اولی تاجیکستان باشد. با گفته او پیشنهادها در اطراف پیشوای ملت تشویق و مستحکم کردن همین ایدئولوژی است. به قول سعدی نمازوف هدف از این ایده ظاهرا در دل کودکان جای دادن محبت بر رهبری کشور است. به نظر منتقدان حکومت تاجیکستان چنین پیشنهاد یکی دیگر از علامتهای کشش شخص پرستی است که سالها باز ادامه دارد. در کشور اول بر رئیس جمهور فقط جنابی عالی میگفتند که حالا به پیشوای ملت تبدیل شده است. پیشوازهای پردبدبه و شیرخانی های کودکان در وصف پرزیدنت، کشتی گل و گلزار در راه بازدیدی او، ستایش رئیس جمهور در صحنه و گذاشتن عکسهایش حالا به یک رسم عادی تبدیل شده است. امام‌علی رحمان که بیشتر از 20 سال پرزیدنت تاجیکستان است، سال 2017 را سال جوانان اعلان کرده است و اکثر اقدام و پیشنهادهایی که صورت می‌گیرد به زندگی و کار جوانان مربوط است.
تشکر از مومین که در برای پیشنهاد تأسیس یک سازمان نوی طلبگی با نام پیروان پیشوا در مکتب‌های میانه گزارش می‌داد.
من فرزان محمدی با اعضاگی به سازمان طلبگی پیروان پیشوا وعده می‌دهم که به وطن و پرزیدنت کشور.
فرزان محمدی، وقتی که اعضا شدی بعد وعده خواهی داد و قسم خواهی خورد. حالا بگو که چرا محمدی؟ ضمن من هم یک وقت خواستم نسبم را تاجیکی و به نام بابایم کنم، چون نوروز شاه این بابای بابای بابا کلونم است و ما نبره و چبره ها او را خوب یاد نداریم، ولی باز فکر کردم که در سنت هایم مشکل پیش می آید و از راه گشتم.
محمدی بابایم است. ضمن زرنگز به خاطر همین به بندوبوری در اسم شهروندان در شناسنامه ها در قانون یک تغییر وارد شده است. خوب. و اکنون تنها حق افرادی با معلومات عالی حقوقی حق کار کردن در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی را دارند.
چرا با آوردن حقوق شناسان به این اداره ها مشکل حل می شده است مگر فرزان؟
مسئولین به همین باورند. به هر حال اگر معلومات بیشتر از این می خواهی باید به گزارش سیف سفر گوش دهی. بفرما سیف.
نیلوفر محمدسعیدوا در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اشکاشیم 4 سال است که کار میکند. او روز 17 می از تصویب قانون درباره معلومات حتمی حقوقی کارمندان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی خبر یافت و میگوید اگر ضرور باشد علاج دیگر جز تحصیل علاوگی در تخصص حقوق شناسی ندارد. او سال 2013 زمان دانشجویی در رشته تاریخ و حقوق دانشگاه آموزگاری در اداره سحشی ایشکاشیم با کار شروع کرده است. ایده با حقوق شناسان کسبی تامین کردن اداره های سحش را در پارلمان وزیر عدلیه رستم شاهمراد حمایت کرد و از ضمن بررسی طرح تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی در پارلمان روز چهارشنبه گفت همکنون تنها شخصان صاحب معلومات عالی حقوقی حق کار کردن در این اداره ها را دارند. وزیر عدلیه میگوید در صورتی از حساب حقوق شناسان کسبی تکمیل شدن کارمندان سحش و شهروندان یاری حقوقی با ثمر رسانیده می شود. عین زمان ظاهرا به خاطر رفع نگرانی های کارمندان عمل کننده این اداره ها که شاید از تهدید بیکاری اندیشه کنند، وزیر گفت که به آنها امکان تحصیل در مکتب‌های عالی از روی اختصاص حقوق شناسی فراهم آورده می شود. ناظران می گویند تقاضای وزارت عدلیه برای بازبینی اختصاص کارمندان سحش از آن سرچشمه می گیرد که در 10 ساله های اخیر مشکلات مثل بسیار همسری، نبود شناسنامه تولد فرزند، بی‌بندوباری در اسم شهروندان در شناسنامه ها و غیره باعث پیش آمدن مشکلات سندی بسیار خانواده ها شد. میسره میرزا بیتوا مدیر شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت مختار بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا هم حضور حقوق شناسان کسبی می تواند از راه یافتن اشتباه در سندها و هم اصلاح خطا در فرصت کوتاه مساعدت کند. خانم میرزا بیتوا از یک ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی مثال آورد که می گوید کودک باید با نسب پدر به قید گرفته شود.
شهروند میگوید که
من نمیخوام این نون کدام بگون بود است که ما اینا نشنوسیم. الان برای که نون پدرم گم نشد کده که در نون پدرم نریسیم. الان این که قانونم نمیدوند میگیره کده که می نیسته بای اوزینای سفر رستم رو چون میگیره بای می نیسته رستم رو. الان بعد وقتی که پدر گذاشته میشد مسئله میروس پدر با پسر یکون وای ندارن و کمندی.
او میگوید در نتیجه خود این شهروند و یک خانواده سرسان میشود. میرزابایت و اینچنین از افزایش موردهای بیبندوباری با سندهای افراد از روسیه اخراج شده هم یادآور شد. وای گفت این گروه افراد که علاج دیگر جز بازگشت به کار در روسیه را ندارند، گاه ها به قانون شکنی راه میدهند و با تبدیل نام و فامیلیا شناسنامه نو گرفته دوباره به روسیه میروند. در نتیجه این شخص در قانون شکنی ایبر شده، حبس و دوباره به تاجیکستان ارسال میشود. از روی قانون این کار ممکن نیست. نیکروز نوروز حقوق شناس تاجیک نیز با اشاره به اشتباه های برخواسته از دانش ناکافی حقوقی کارمندان اداره ثبت اسناد حالت شهروندی از این تغییرات به قانون حمایت کرد. وی گفت در اداره های ثبت حالت شهروندی بیشتر شخصان معلومات فیلولوژی، تاریخ یا دیگر معلومات های غیر حقوقی دارند.
برای مثال اگر در حالت قطع عقد نکاح کودک و بحث بر سر تقسیم میراث نباشد، هر دو به اداره صحه عریضه می نویسند و با توافق دو جانبه به آنها شهادت نامه قطع نکاح داده می شود. اما در تجربه حالتی بود که برای آنها اشتباهاً رد کردند.
از سوی دیگر برخی می گویند هدف از تغییرات به قانون تأمین حقوق شناسان دیپلمدار با کار است که سالهای اخیر شمارشان خیلی زیاد شده، آنها نیز با مشکلی پیدا کردن کار روبرو شده اند. تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی بعد تصویب هر دو پلاته پارلمان و امضای پرزیدنت حکم قانونی می گیرد.
تشکر از سیف دوستی آینده ساز رو، امیدوارم خسته نکردیم با خبر و مطلب های خود. به هر صورت چند لحظه تنفس اعلان می کنیم و یک آهنگ می شنویم.
ما تنهای مادر، بیارو برادر، ما غریبه تنها ماندم تو را آخر چرا چرا مادر جان. در وطن داره ما توهی پر از دیلا، ما غریبه آبی صافی دریا بایگری دنیا مادر جان. سنگی قیمت بها تاجی سر از دیلا، ما غریبه چشمه ای پر صفا علمی خوب از سینا مادر جان. سنگی قیمت بها تاجی سر از دیلا، ما غریبه چشمه ای پر صفا علمی خوب از سینا مادر جان.
ترانه خوبی از بهروز جان امینی، یک آوازخوانی مهاجری تاجیک. مشکلی سنگینی مهاجرت و تلاش جوانهای تاجیک برای زندگی شایسته سالانه صدها هزار ساکنان تاجیکستان را به شهر و مناطق روسیه در جستجوی کار میبرد. یکی از آنها هم آوازخوان این ترانه بهروز جان امین است که بعد چند سالی تجربه مردکاری در روسیه درد دلی خود و دوستانش را روی آهنگ آورد و یک آوازخوان مردمی شد که در موضوع سختی های مهاجرت آهنگ اجرا میکند.
بله، معمولا ما از همین آهنگ ها در موضوع مهاجرت سرشنونده می شوند و آوازخوان آن هم زود به دل مردم راه می یابد. در موضوع مهاجرت آوازخوان های معروف کشور مثل بهرام غفوری هم ترانه ها دارند، اما بیشتر در این موضوع آنهای اصلا آهنگ اجرا می کنند که خود درد مهاجرت را کشیدند. با بهروز امینی آوازخوان مهاجر در یک گزارش از آرزوی کریمی شناس می شویم.
بهروز جان امین 24 سال داشته، از سال 2010 خود برای جستجوی کار و درآمد به روسیه سفر می کرد. سالهای اخیر او دریافت که می خواهد درد دل خود را توسط آهنگ و شعر به دیگران بگوید و در فرصت کوتاه آهنگهایش در موضوع غریبی و محرومیت ها طرفداری بسیار هم پیدا کرد. و می گوید قصه های زیادی از سری مهاجران می گذرد که برخی تکان دهنده، دیگر دهشتناک و برخی خوشحال کننده هستند. ترانه ما غریبیم که در فرصت کوتاه بعدی اجرا و پخشش در اینترنت هواداری زیاد پیدا کرد، از همین قبیل قصه هاست. و میگوید وقت میبیند که نزدیکان در تاجیکستان به خاطر از دست ندادن درآمد پسر مرگ پدر را از او یک سال پنهان می‌دارند و یا یک جوان از بلندی ساختمان به زمین افتاده می‌میرد، دلش تکان می‌خورد و از پی ایجاد می‌شود.
در جرام ایدنیو گذاشت در همین مکتوه نین اکر گفتن که در ای اتاج غالتی در چکلش دگه در خدایش هم نبودم من در همین مکتوه بودم وقتی شیره نیستم برو آدم این مکتوه من این از برای مثل همشه دیدیتم چکل میگرده.
بهروز جانی همین میگوید دل سردی مردم غریبی و در بدری به پولی و سختی پیدا کردن کار مرگ به هنگام کار متاسفانه معلول ترین سبب های دلشکستگی جوانان در مهاجرت می شود. بهروز جانی همین ساکنی جماعت دهات هلالی ناحیه خراسان در جنوب تاجیکستان است که میگوید از سال 2010 اینجانب مهاجر است. دو برادر او از او پیشتر نان خانه را از مهاجرت پیدا میکنند. بهروز جانی همین میگوید که تصمیم دارد قسمی دیوم ترانه ما غریبیم را با درخواست مهاجران به نوار بگیرد و داستان این ترانه زندگی یک مهاجری بیمار است که با این وجود میخواهد کار کند و به خانواده پول فرستاند. در چند سال اخیر در ولایت ختلان نه تنها آوازخوان‌های نوکار بلکه هنرمندان تجربه دار هم در موضوع مهاجرت ترانه اجرا می‌کنند، چون می‌دانند که این موضوع به هر یک خانواده در تاجیکستان نزدیک و دردناک است. اسلام الدین یک ساکن ناحیه یوان در صحبت به رادیو آزادی گفت خوبی یاد دارد که سال 2010 در مسکو وقت ترانه غریبی این اینجان سیدعلی و حنیفه قربان را شنید در فکر بازگشت به وطن شد. او می‌گوید
وقتی که از تاجیکستان یک کس به روسیه سفر میکنه، اولین چیزی که ما خواهش میکردیم فیتاهای تاجیکی را به ما بیاریم. ده در عموما بگیم پروی تاجیکستان هم نداشتیم، فقط کار میکردیم پدر مادر قمز. وقتی که همین سرود همه شنویدم که انا مادر چه خیل دعوت میکنه که سری دسترخونی مخولیه جوی مخولیه، همین سرود بسیار تاثیر کرد.
یکی از ترانه های دیگری پرطرفداری مهاجر بچه بهرام غفوری با آهنگ و متن فریدون خالبک بود که مهاجران را در نوروز به وطن دعوت میکرد. آلیه ماه نبی و یک زن 50 ساله از شهر قربانتپه میگوید که با دیدن نوارهای ویدیوهای مهاجران تاجیک از فرزندانش طلب میکند که با وجود مشکل جای کار و حق مزد در کشور به تاجیکستان برگردند. این زن میگوید سالهاست چهار فرزندش در مهاجرت قرار دارد.
یگان مادر امی داغ جدایی فرزند نبینم. من میخوام که تمام شرایط در جمهوری تاجیکستان مهیا باشه، فرزندای ما که همش غریبن برگردن بیان در تاجیکستان خود ما. بسید
در میانی آوازخانهای زن ترانه های در موضوع مهاجرت را نگینه امانقلا و مهرنگار رستم نیز اجرا کردن که خیلی خوب قبول شدند.
تشکر از آرزو. به بهروز ما برای کار میخواهیم و برنامه آینده‌ساز با صحبت درباره شاعر بزرگ عمر خیام ادامه مییابد. از مرگ عمر خیام زیاده از 900 سال گذشته است، ولی نگاه او به زندگی و مرگ هنوز هم موضوع بحث است. هنوز کسی از شاعران فارس تاجیک در نوشتن چارتایی یا رباعی به اندازه عمر خیام شهرت نیافته است.
در یک صحبت سری راهی خود همکار ما افسانه اکبر شد از ساکنان درباره عمر خیام و جایگاه او در زندگیشان پرسان شد. حالا پاسخ ها را میشنویم.
ابر آمد باز بر سر سبزه گریست، به باده خوش رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. خب مای یکی از ابرازهای برجسته در ادبیات کلاسیک ما می باشد. مای هم در اشعار عمر خیام وسیله بیان معنی های زیاد دیگر می باشد. در غیر این صورت او حکیم عمر خیام نمی شود.
اشعار در باره مای بودن رو این هرگز معنی آن رو ندارد که او شخصی مای زده بود، مای خوره بود و همیشه گویا که توجه به این چیز برعکس اینجا برای کسی که واقف است از این سیر آگاه است و میدونه و ما نیز از این آگاه هستیم که این برعکس حال است. اینون مایزده و مانوشی رو در نظر ندارد. کلاسور فرزندان ما درخواست میکنند که اشعاری رو برای آنها دسترس نماییم.
خواهم اینا تاکید کرده است که با واسطه به خود رسیدن انسان اگر خود رو دریابد او میتواند که موفق باشد. مثلا میگوید مخصوص جمله آفرینش ماییم، مخصوص جمله آفرینش انسان ها هستند. ما باندشه من خیاب یک شخصیت بسیار بزرگ، یک عالمی برجسته است.
Я бы хотела сказать то, что это человек, который он всегда поднимал актуальные вопросы, и благодаря его рубаи постоянно, и когда мне плохо становится, я их читаю, и мне как бы они мне вдохновляют меня на какие-то новые подвиги, новые свершения. И благодаря этому я начинаю двигаться дальше.
Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет.
پاسخهای ساکنان شهر را شنیدیم در باره عمر خیام، شاعر بزرگ تاجیک، رو با سرای نامور.
افسوس که نامه جوانی تی شد و این تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. با همین روبایی زیبای از عمر خیام نشر امروزه برنامه جوانی ما هم تی شد و رسیدیم به پایانش. امیدواریم از اینکه نیم ساعت خود را با ما صرف کردید پشیمان نیستید و حتما در برنامه‌های بعدی با ما خواهید بود.
حتما. حالا از ما خداحافظ و تا برنامه‌های آینده خدا نگهدارتان.
خیر.
چگوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی سامانه آزادی ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان و رقیب اساسی آقای روحانی 38.5% رأی ساکنان را صاحب شده به دنبال او مصطفی میرسلیم و هاشمی تبا جای گرفتند برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران در مجموع 6 نفر ثبت نام شده اما 2 تنی آنها در آغاز از ادامه رقابت دست کشیدند مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون افراد قابل رأی اشتراک کردند تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به حیث رئیس جمهوری آمریکا روز 20 می وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در جریان این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رهبران کشورهای مسلمان نشین دیدار و ملاقات های دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت. و روز 21 می در نخستین سمیت کشورهای مسلمانی در ریاض درباره مبارزه با گروه های تروریستی سخنرانی خواهد کرد. مقامات سعودی این سفر دونالد ترامپ را تاریخی دانستند که در پی آن بعضی سازشنامه ها نیز امضا شده به قبل آنها برای مبارزه مشترک با جنگجویان مساعدت خواهد کرد ترامپ بعد از انجام سفرش در سعودی نقشه دارد که به اسرائیل ایتالیا و واتیکان و بروسل برود ماموریت ترامپ باور دارند که این سفر برای تقویت همکاری ایالات متحده با متفقان کلیدیش به خصوص در خاورمیانه با ثمر خواهد بود در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که رئیس جمهور امام علی رحمان نیز برای اشتراک در سمیت کشورهای مسلمانی در شهر ریاض به عربستان سعودی رفته است. تفصیلات برنامه سفر آقای رحمان دقیق نیست ولی بنا به خبر رسمی او را در این سفرش به شهر ریاض وزیر امور خارجه همراهی دارد. کوریای شمالی گزارش‌ها در مورد حمله اینترنتی این کشور به 150 دولت جهان را رد کرد. هفته گذشته بیش از 200 هزار کامپیوتر در ده‌ها کشور مختلف از حمله اینترنتی آسیب دیدند. شماری از شرکت‌های جلوگیری از حمله‌های کیبرنتیکی گفتند که هنگام حمله به کامپیوترها از کدهای استفاده شده است که قبلا نیز مورد استفاده قرار گرفته و در پیوند به آن کوریای شمالی متهم شده بود. سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد روز 19 می در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت است که این یک اتهام خنده آور است و افزوده است در پس این اتهام علیه کوریای شمالی واشنگتن و کوریای جنوبی می استند. عبدالرشید دوستم معاون بحث برانگیز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را به قصد ترکیه ترک کرده است. یاسین خاموش مشاور رسانه‌ای دوستم بر رادیو آزادی گفت که وی روز 19 می برای تبابت به ترکیه رفت و پس از مداوا دوباره به وطن برمیگردد. هنوز جزئیات بیشتری از وضع سلامتی عبدالرشید دوستم در دست نیست. گزارش ها از ترک افغانستان کردن دوستم در حالی است که اتهام افراد نزدیک به وی در بودن و توهین به رقیب سیاسی اش باقی مانده است. آن زمان هم از داخل کشور و هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی و به محکمه کشیدن خود ژنرال دوستم شدند و پنتاگون تمرکز خود را برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی دیگر کرده است جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 19 می گفت که حالا محو جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی هدف اساسی است تا آنها نتوانند به خانه‌های خود برگردند پنتاگون باور دارد که این اقدام باعث کم شدن حمله‌های تروریستی به مثل حادثه‌های پاریس و بروسل و کشورهای دیگر خواهد شد در پی چنین حمله‌ها صدها نفر جان باختند و گفته است هدف این است که راه بازگشت جنگجویان خارجی گرفته شود و افزود است جنگجویان خارجی تهدید اساسی هستند اگر به خانه‌هایشان چی در تونس و مالزی و چی پاریس یا هر جای دیگر برگردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهور ایران انتخاب شد و تا 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت که با طرفداری از این نامزد اصلاح طلبان 57% رأی دادند. او افزود:
جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478,215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215,450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند.
مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر قابل رأی اشتراک کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه را پرشور و گسترده نامید و از آنها سپاسگزاری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران نیز در سخنان خود از امنیت خوب در برگزاری انتخابات خبر داد. برخی از ساکنان ایران از انتخاب دوباره حسن روحانی که در 4 سال گذشته ریاستش سازش هسته‌ای را امضا و بعض تحریم‌ها را از سر کشورش دور کرده بود استقبال نمودند، ولی آنهایی نیز هستند که از حکومت او چندان رضایت نیستند. در تاجیکستان نیز برخی افراد جریان انتخابات ایران را پر نظارت داشتند و حالا این سوال مطرح است که با انتخاب دوباره حسن روحانی روابط آینده دوشنبه و تهران در چه سطحی خواهد بود. آنها میگویند ایران در گذشته در برابر چین و روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری خوب میتواند که به نفع دو طرف باشد. قاسم شاه بیک محمد تحلیلگر تاجیک روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا حکومت روحانی 4 سال دیگر برای حل مشکلش با غرب بند شده و متحدان پیشین جمهوری اسلامی در عهد محمود احمدی نژاد از جمله تاجیکستان توجه چندانی نخواهد کرد. وی در مسئله روابط آینده تاجیکستان و ایران که طی 2 سال اخیر به مشکل پیچیده است نیز اظهار نظر کرد و گفت مسئله کاهش اعتماد میان دو کشور است. سیف الله سفروف معاون اول مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط در دور دوم پرزیدنتی حسن روحانی امیدوار است.
و در پشت همین شامی ما هم مناسبات سردی که شما تاکید کردید، البته سحری است، روز آفتابی است، روشنی است و همکاری های خیلی زیادی ما در نقشه داریم که انشالله آنها را عملی خواهیم کرد.
سفروف گفت که تاجیکستان با ایران برادر است و در هیچ مورد نسبت به برادر خود به احترامی نخواهد کرد. ایران تا 2 سال پیش یکی از شریکان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری‌های فرهنگی محدود نشده است، ولی بعد از سرکوب آشوب سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محی‌الدین کبیری رهبر حزب بعد این حادثه ها ممنوع شده نهضت اسلامی در تهران، تدریجا روابط دو کشور خیلی محدود شد. از جمله دفتر کمیته امداد خمینی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دوشنبه بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بهکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم ها جاری شدند و ورود مال ایران به کشور هم خیلی محدود شده است. از دیدگاه سال 2017 ظاهرا دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیش از همه رابطه های خوب دوستانه داشته، همراه با رهبر وقت افغانستان حامد کرزی در فکر تاسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین المللی یکدیگر می رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نخب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتوده 2 بنیاد شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر،
رنگ‌های تازه در شبکه‌های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مومی.
نزدیکان گلمراد حلیموف در تاجیکستان میگویند در دو سال بعد ترک کشور و به گروه دولت اسلامی پیوستن پدرشان زندگی آنها خیلی سخت و تاریک شده است. آیله سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بلندی تپه دره فانی به سر میبرند میگویند بعد رفتن پدر و در عملهای تروریستی گمان بر شدن او زندگی آرام و آسوده آنها هم دیگر تمام شد. گلمراد حلیموف یکی از نظامیان بلندپایه ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان را منابع غربی وزیر جنگ دیش نامیده، ایالات متحده برای دستگیر شدن او 3 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. با وجود خبرهای زد و نقیز از مجروح و کشته شدن حلیموف، تا حال شهادت مرده بودن او به دست نرسیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دره فانی که در منطقه کوهی ناحیه ورزاب جایگیر است، مکان زیست همسر اول و چهار فرزند نابالغ سرهنگ فراری گلمراد حلیموف است. اخیراً در پی پدر مقامات انتظامی به گمان نیت پیوستن به حلیموف، پسر کلانی خاندان بهروز حلیموف 18 ساله را بازداشت کردند. نیلوفر حلیموف و دختر کلانی پلکونیک فراری در صنف 9 مکتب رقم 47 چارباغ تحصیل میکند. این دختر نورس میگوید از سال 2015 به این سو، از زمانی که گلمراد حلیموف از قلمرو زیر نظر دیش از خود درک داد، زندگی آنها به یک دهشت تبدیل شد. وی میگوید وقتی خبر فرار پدرش پهن شد، هر روز به خانه آنها از هر مقامات نماینده می آمد و به آنها سوال و جواب می کرد. وی میگوید آنها از این سخت می ترسیدند. حالا هم وقتی برخی روزنامه‌نگاران می آیند، زود از مقامات نماینده ها می آیند و سوال و جواب را سر می کنند. وی میگوید حالا یک زندگی ترسناک دارند. نزدیکان میگویند زندگی آنها چپا و راسته شد و زمان این خاندان یک مقامدار محترم و آبرومند بر رد معرکه و مورد توجه پلیس قرار گرفت. نیلوفر خبرها درباره به سوریه گویا نزد پدر روانه بودن بهروز را رد میکند و میگوید برادرش بعد ختم مکتب در بازار کاروان کار میکرد و کمی درآمد یافت و به خانه میآورد تا زندگی را در نبودن پدر تامین کند. اعضای این خانواده شکرگزاری میکنند که محتاج نیستند. غذای گوشت دار هم که هر هفته نخورند ولی مثل دیگران زندگی دارند. نیلوفر میگوید در این همه گیرودارهای سالهای اخیر بیشتر مادرش اذیت شده است. وی میافزاید بعد آنکه پدرش یک خانم دیگر حمیره را برای زندگی انتخاب کرد و از مادر او دور شد، آنها تقریبا زندگی مستقل داشتند. دختر و همسر گلمراد حلیموف میگویند زندگی عادی و بیچاره حالانی آنها امکان نمیدهد که به اینترنت دسترسی داشته باشند و همه خبر و آوازه هایی که درباره پدر میشنوند توسط آدمان دیگر و بر پایه خبر و گزارش های مطبوعاتی به دستشان میرسد. آنها اصرار میورزند که در تمام مدت بعد ترک کشور کردن پدر هیچگاه با او در تماس نبودند و راه تماس با او را هم نمیدادند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف روزی 18 می بر رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشاتی روز چهارشنبه به او اجازت نامه ملاقات با فرزندش را در سیزا در بازداشتگاه موقتی ندادند. و میگوید ماه پیش فقط یک مرتبه بهروز را در بازداشتگاه موقتی دید است، ولی در همین ملاقات هم امکان گفتگو ندادند. مادر بهروز میافزاید هر وقت برای پسرش به بازداشتگاه غذا میبرد، از داخل پیامی میفرستد که سلامتیش خوب است و هیچ مشکل ندارد. نزاکت مراد و گفت برای آنها جریان تفتیشات، احتمال برگزاری مرافع سعودی و هیچ دیگر جزئیات مربوط به پرونده پسرش معلوم نیست. نزاکت مراد و نقل میکند که بهروز سالی گذشته مکتب را با بهای خوب ختم کرده میخواست به دانشگاه طبی داخل شود، ولی با رفتن پدرش کلان خانه شد و برای تأمین روزگارشون تلاش میکرد. مادر صحنه بازداشت پسر را یادآور شده گفت روزی 17 اپریل او در همین حوالی بود، گرفتند و بردند. به گفته مادر گفتند که یک مسئله را میپرسند و جوابش میدهند، ولی تا حال در بازداشت است. از ماه اپریل روزنامه بریتانیای تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر موصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد نشوره در دل و نستینش زبخ جنون دارد در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانم شد در آغوشه تو میمیرم در آغوشه که بارم
سی لرزش های رویاییش مدهوم شد در آغوش که باری زندگی به افتاد از دوشم در آغوش که نگردن همه دنیا فراموش در آغوش که جایی داد و فریاد است خاموش مرا این دمش در من هست که با تو اما روشم در آغوش تو
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شهروندان تاجیکستان از این بابت امکان دارند که توسط شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز از شهر ارومچه چین به 200 سمت و یا 40 کشور دنیا پروازها انجام دهند. این شرکت چینی که بزرگترین کارخانه هوانوردی آسیا به شمار می رود از سال 2006 به این طرف در بازار هوانوردی تاجیکستان فعالیت می کند. بعد این ترتیب در برابر شرکت ترکش ایرلاینز، اوراسکی اویالینی و چند شرکت دیگری فعال در تاجیکستان در بازار پروازهای هوای این کشور یک شرکت نوی انجام دهنده پروازهای بین المللی زیاد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه حیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تاکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند یک راه یا طرحی راه ابریشم عمل کرده از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. با گفته چن لین، معاون رئیس دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شینجان چین، مسافران تاجیک می توانند از این بابت از شهر ارومچی و گوانژو چین از طریق ترانزیت در خط این کمربند به بیش از 200 مسیر در 40 کشور جهان پرواز کنند. همزمان چن لین با سوال رادیو آزادی در مورد تعرفه های بلیت های هواپیما گفت نرخ بلیت ها برای مسافران عادی دسترس است. شرکت چینی بدین ترتیب امکان سفرهای ترانزیتی شهروندان تاجیکستان را به خارج بیشتر کرده و وابستگی مسافران را تنها از راه‌های هوایی مسکو یا استانبول که عمدترین نقطه‌های ترانزیتی برای تاجیکستان محسوب می‌شوند کاهش می‌دهد. شرکت چینی می‌گوید به خاطر کار منظم پروازها حالا مقامات مسئله جاری کردن ویزه 24 ساعته را بررسی می‌کنند. طبق آن مسافران خارجی می‌توانند در مدت 24 ساعت با ویزه سبک ترانزیتی از ارومچی به شهرهای دیگر پرواز کنند. حالا از روی مقررات برای انجام پرواز تا چین برای شهروندان تاجیکستان ویزه کامل تقاضا می‌شود. کارشناسان تاجیک میگویند که راه اندازی شدن امکان پروازهای ترانزیتی به خارج توسط ارومچی چین رقابت را در بازار شرکت‌های هوایی بیشتر کرده در نهایت امر به منفعت مسافران می انجامد. سهراب جورایف کارشناس مسائل هوانوردی گفت شرکت چینی پیش از همه رقیب شرکتی ترکیش ایرلاینز می شود و فعالیت آن احتمالاً در آینده به سیاست نرگزاری هم تاثیرگذار شود. بر اساس سازشنامه بین حکومتی درباره ارتباط هوایی میان تاجیکستان و چین که 15 ینوری سال 2007 در شهر پکین امضا شده بود، شرکت های هوایی تاجیکستان و چین از شهرهای دوشنبه خوزند به ارومچی چین پروازها انجام می دهند. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلات تاجیکستان در همایش دوشنبه روز 16 می گفت که در مسئله تنظیم پروازها میان نهادهای هوانوردی تاجیکستان و چین اختلاف نظرهای وجود نداشته و پروازها بر اساس پرینسیپ برابری یا پاریتت صورت می گیرد.
کمپانی روسیه که دست اولین از پیش
شرکت چینا ساوزون ایلینس هفته دو پرواز به دوشنبه و یک پرواز دیگر به شهر خوجند تاجیکستان انجام می دهد. به نوبت خود شرکت سومون ایر هفته به ارومچی چین دو مراتبه و شرکت تاجیک ایر یک مراتبه پرواز می کنند.
از سوی دیگر از اول سال 2016 شرکت دولتی تاجیک ایر هفته یک مرتبه به شهر پکین پرواز کرده و شرکت های چینی در این مسیر پرواز ندارند. شرکت چینا ساوزن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوایی در قاره آسیا محسوب شده و در ردبندی شرکت های هوایی جهان در زینه چهارم قرار دارد. این شرکت دارای 700 هواپیمای مسافربر باربر بوده و هواپیماهای آن همه روزه در 200 سمت در 40 کشور جهان 2600 پرواز انجام می دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکار برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود و گفت
ما انشاءالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و از حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه ای از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن. چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم، ما اصلا مشکلاتی رو توی این رابطه نداشتیم. انشاءالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها و میدان های ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب سال 1979 محدود شد. بسیار از زنان این مسئله را تبعیض جنسی میخوانند. همین موضوع باعث شده است که مرکزهای بین‌المللی ورزشی بارها به ایران برای رفع این تبعیض فشار بیاورند. در سال 2015 که قرار بود تیم والیبال ایران در چهارچوب برگزاری لیگ جهانی والیبال میزبان تیم والیبال آمریکا باشد، فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرد که در صورت ممانعت از حضور زنان در تالارهای برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ایران را از حق برگزاری میزبانی این مسابقات محروم خواهد کرد. فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر در ایران همواره تلاش کردند علیه این تبعیض اقدام کنند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، طی نامه‌ای که در سال 2015 به رئیس نهاد زنان سازمان ملل نوشت، از تجدید برخورد با فعالان زنان از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت. خانم عبادی در این نامه تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقات ورزشی را برای زنان فراهم سازد. در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوت در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های خارجی همراه شد و احمدی نژاد با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. اینها در حال است که آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه اصولگرای تهران، مهمترین عامل مخالفت روحانیان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و گفته است نمیتوان تضمین بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. اسفندیار غلام و هنرمندی معروف تئاتر و سینمای تاجیک، با وجود آنکه 45 سال اخیر روی صحنه هنری تاجیک است، ولی تا حال به جایزه او را سرفراز نگرداندند. صحبت ما اطراف فعالیت اسفندیار غلام در حال صورت میگیرد که متخصصان وضع سینما و تئاتر تاجیک را رقتبار ارزیابی میکنند. اسفندیار غلامов در 45 سال کدام جوده ها را تهی کرد؟ تا کجا تئاتر امروزه تاجیک برای جامعه مثل آینه است و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ می خواهند. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال اسفندیار غلامов آشنا شویم.
اسفندیار غلامов 15 فوریه سال 1947 در ناحیه شهری نو تولد یافته است. بعد ختم مکتب میانه سال 1966 در دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو تحصیل نموده، سال 1971 آن را ختم کرده است. از روز تأسیس یابی تئاتری دولتی جوانان در سال 1971 تا سال 1989 در این بارگاه هنر فعالیت نموده، سپس در تئاترهای مختلف جمهوری از جمله تئاتر جمهوری لختک شهری دوشنبه، تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، تئاتر روسی دراموی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی فعالیت هنری خود را ادامه داده است. از سال 2009 این جانب در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت میکند. بیشتر از 80 نقش جالب و خاطرمان را در صحنه های هنری اجرا کرده است. اسفندیار غلامов همچنین در کیناستودیاهای تاجیک فیلم، ازبک فیلم، ترکمن فیلم، موس فیلم، قرغیز فیلم، قزاق فیلم، بلاروس فیلم و با یک قطار کارگردان‌های ممالک غرب و شرق همکاری‌های ایجادی نموده، زیاد از 50 نقش های جالب خاطرمان را آفریده است. اسفندیار غلامов طول سال‌های فعالیت خیش با صدا و سیمای تاجیک نیز همکاری‌های زیاده دارد. او در نمایشنامه‌های خدمتگار یک خواجه، رومکونی، مرا بکش جانکم، ملکه توراندخت و غیره ها نقش آفری کرده است.
اینک اسفندیار غلامов با ماست و جناب غلامов خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار و پیکارتان داشته باشیم.
صحبت ما در 70 سالگی شما صورت میگیرد که قسم زیاد این عمر را شما در صرف تئاتر و سینما کردید. خب بگویید که در این قله 70 سالگی چه چیزی را میبینید که از اول انتظار داشتید؟
این 70 سال سپری شد، ولی از سال 71 این جانب، یعنی که 1971 این جانب، از آن روزی که در تئاتر جوانان شروع کار کردیم، خلاص با دوستانم بسیار نقش ها البته بودند که هم نقش های فوجبی و هم نقش های مسحکوی، بیشتر مسحکوی. برای هنرمند اکتور چقدر بیشتر کار باشد همونقدر به فایده ایشان است، چون که کار اکتوری هم مثل بالت گویم، اگر که هر روز در صحنه نباشی کمی دور میشوی از تئاتر. و البته در این مدت ها بسیار چی نقش هایی که مثلا آرزو دارید گم میکنید، چون که به اون آرزو هوس خودتون نمیرسید، چون بعضی کارگردان ها تئاتر مثلا از تئاتر میروند و آهسته آهسته سن و سال هم به جای می رسد. مثلا در سن 70 سالگی من نمیتونم نقش گملت بازی کنم، همینطور نیست؟
شما در صحیفه خود سخنان لی چینیون یک دراز عمر چینی تبار را نشر نمودید که گفته است من کارهایی که می خواستم در دنیا انجام میدم انجام دادم. اگر آخر سالهای 90 را برای سینما و تئاتر مشکل بینامیم، پس زیاده از 30 سال عمر شما به دوره های رکود تئاتر و کینوی تاجیک رسومد. خب بله. در شما چنین فکر پیدا نشد که این سالها بخش بزرگی از فعالیت ایجادی شما را گرفتن؟
بله درست است. خیلی افسوس، متاسفانه می دانید بسیار سیناریوهای های خوبی بود که روحشون شد. تایر سابیروف میخواستن این فیلم ها رو بگیرن، یکی از آن فیلم ها تیمور ملیک که یک فیلم از دو قسم عبارت بود و اونجا من نقش داشتم. و البته ببینید در این مدت خیلی طولانی از بسیار بسیار کارهای هم تئاتر هم کینو محروم شدم. گرچند در این مدت مثلا بلاروس فیلم مثلا دعوت کردن یا ترکمن فیلم یا اوزبک فیلم یا موس فیلم، ولی بوشت اون در تاجیک فیلم من هیچ کاری گفتن ممکن که نکردم. خیلی یک گفتی شما که واقعی ناخوشی رخ داد که این فیلم برداری هم نشد و کارهای تئاتر هم گفتن ممکن که یک حالتی رکود بود.
شنونده عزیز، صحبت ما رو با اسفندیار غلامو هنرمند شناخته تاجیک در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سوال دیگری من این است که در دایره اندیشمندان تئاتر چون آینه واقعیت‌های زندگی شناخته می‌شود، به نظر شما تئاتر ما در برابر واقعیت‌هایی که امروز در اطراف ما به وقوع می‌پیوندد می‌تواند همچون آینه باشد یا همچون آینه هست؟
درست است. می‌دونید تئاتر این آینه زندگی است. ما خیلی زیاد از حیات، اون قسمت‌هایی که ما در صحنه می‌بینیم حیاتی هستند، ولی کار تئاتر باز دیگر چیز است، دیگر چی طلب میکند. مثلا در حیات اگر که ما عادی صحبت میکنیم، ولی در صحنه از این معیار بیشتر باید بازی کنی تا به آخری زل رسانی فکر و صدای خودت. متاسفانه حالا البته جرأت میخواهد برای هم کارگردان و هم هنرمندا که اون حادثه های، اون واقعه های که ما در حیات میبینیم، اون کمبودی مثلا در زندگی میبینیم، باید جسورانه باید اون کمبودی خودمون رو باید اصلاح کنیم، گوییم از صحنه. ولی این درام نویسان ما یا نمی نویسند یا اینکه خیلی کم است این چنین پیسه هایی که به درد خلق عزیز ما میخورد که اون کمبودی خودشون رو ببینند و اون اصلاح شود از جانب بعضی اشخاص. ولی تئاتر سعی میکند.
مردم دائم از فرهنگیان با شیوه های گوناگون چیزی میخواهند. آیا شما این را عادلانه میپندارید که قشر فرهنگی ابیکت تصورها و خواهش های مردم باشد؟
خب ببینید، ما دور نمیریم. مثلا صحنه، کارمندای مثلا تئاتر، ما هیچ ممکن نیست که ما با اون چی که به لهجه های میشنویم که از رادیو با لهجه سرود میخوانند، یا حالا در دوشنبه اگر که ببینید، اگر مثل یک کشلاق است، باور کنید اون زبان زیبای تاجیکی قریب که از بین رفته ایستاده است. وقتی که من باشون صحبت میکنم میگن که شما ایرانی می، از برای چی؟ برای که من که کمی ادبی گپ میزنم، یا که میخوان که من مثل اونها با لهجه گپ زنم؟ من نمیفهمم راستش. در مکتب اونها، من اطمینان دارم که به زبان تاجیکی اون متنی که مثلا معلم میگوید میخوانن یا جواب میدهن. اون نخواد که در مکتب، در بیرون، در هر جایی که ما میشنویم فقط با لهجه صحبت است. برای همین من فکر میکنم که آنها از پای این مردم زیایی روند، این زبان زیبای تاجیکی پاس دارند، وگرنه خیلی من شخصا ناراحتم از این.
ما اهل فرهنگ دیگر کشورها رو میبینیم موقع استوار شهروندی دارند، در برابر این یا آن واقع البته نظر خود رو میگن، ولی چرا این قشری که شما نمایندگی میکنید، یعنی قشر فرهنگ در تاجیکستان، بعضا از احضار نظر خود خودداری میورزند؟
در این خط دور نمیریم. روسیه واقعا اهل هنر، ما از تلویزیون هم میبینیم که اونا خیلی با جرأت تمام اون کمبودی هایی که هست میبین روی راست، ولی شاید این مدتی که این جنگ های شهروندی بعد از آن یک کمی منتالیتت دیگر شد، یک کمی جسارت دیگر نیست شاید. گرچندی که پریزیدنت ما محترم امام علی رحمان گفتند که اگر اشتباه نکنم که کمبودی ها رو باید گوییم، تا نگوییم اون کمبودی برطرف نمی شود. و امید دارم که آهسته آهسته یا بسودی اون کمبودی هایی که هست برطرف می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند اسفندیار غلامو، هنرمند شناخته تاجیک. صحبت رو ادامه میدهیم.
استاد تئاتر لاهوتی رو از بین میبرند، البته جای دیگر می سوزند برای این تئاتر، یعنی یک بنای محتشم دیگر، ولی در خارج کشور ما می بینیم که کوشش می کنند تئاترهای قدیمی خود را نگاه دارند. از بین رفتن تئاتر لاهوتی، یعنی از بین رفتن بنای حاضر تئاتر لاهوتی، به شخص شما چه تأثیر می رساند؟
این خیلی دردناک است. می دونید در این تئاتر چی اشخاص بزرگی مثل محمد جان قاسموف، اصلی برهانوف، عطا محمد جانوف، محمود جان وایدوف و دیگر و دیگر هنرمندای خیلی برجسته تاجیک در این صحنه چقدر هنرنمایی کردن. و از اون جمله ما جوان ها نیست، اونقدر پیر نگویم، باور کنید این صحنه خیلی برای ما عزیز است. این بناهای تاریخی است. از بین بردن خیلی دردناک است. البته
45 سال است که شما روی صحنه تئاتر هستید و در تئاتر و سینما نقش می آفرید، ولی تا حال به شما جایزه یا عنوان را روان ندیدند. این چیز رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من نمیدونم عزیزم، شاید لایق نبودم. این سوال باید از اونها باید پرسید، من هیچ گفته نمیتونم عزیزم. خب روان ندیدن، گرچندی البته پیشنهاد شده بودم چندین مراتب در پرستو، و بعد از اون تا حتی حجت های درست کرده بودن از در خوجند، و آبی جان نظرف و من تا حتی گفتن که نه، همین سال عنوان میگیرید. از بعد از سال 70 این جانب این حرفا هست، ولی سببش شاید آن باشد که پدری من ایرانی هستن، مادرم تاجیک و در پاسپورت من تاجیکم. خب شاید سببش این باشد، من هیچی گفتن نمیتونم عزیزم.
شما همچون هنرمند، برای این نقش طبیعی براید، شما باید وارد این نقش شوید و چون بازی کنید که شخص یک نفر فکر کنید که اون چیز طبیعی است. وارد شدن به چون این نقش هایی که اصلا به شما مانندی ندارن و نقش آفریدن در اون تا چه حد برای شما مشکل است؟ این چگونه به شما میسر می شود؟
یک کارگردان خیلی، من میگم بهترین کارگردان، چون مصفایف آمده بودن در مدت یک سال کاریشان در تئاتر جوانان سر کارگردان بودن، و ایشان میگفتن که هنر پیشه، مادامی که شما این کسب رو انتخاب کردید باید از عهده همه نقش براید. خب بعضن یک شاه ظالم بازی میکردم، بعضن خب یک دوست ده، یا اینکه گویم یک فریبگر. خیلی نقش ها هر خیله هستند و اون خیلی جالب است برای هنرمند که مثلا یک کشف کردی مثلا در ساحه مسحکه، اگر اون نقش بازی میکنی با سعی و کوشش زیاد بیشتر و بیشتر میکنی که از عهده اون نقش برایی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن اسفندیار غلاموف، هنرمند معروف تاجیک. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونا می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ نمایش مال و محصولات استحصال تاجیکستان در پایتخت. با شرافت دهقانان نخستین حاصل پالز کشاورزان تاجیک به بازارها ارزانی آورد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهم شنید. بانک جهانی برای تجدید و بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان 225 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. در اطلاعیه بانک جهانی گفته می شود که با اختصاص دادن این مبلغ، مردم تاجیکستان و کارخانه های وطنی به تأمینات بیشتر و با اعتماد نیروی برق دسترسی پیدا می کنند. بانک جهانی می گوید که 4/1 این مبلغ کمک مالی یا گرانت یا قرض بلا عوض و از 4/3 حصه آن قرض می باشد. یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، گفته است که برای رسیدن به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی، مساعدت در توسعه فعالیت صاحبکاری و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان، تأمین با اعتماد نیروی برق ضرور است. این مسئول بانک جهانی گفته است با تصویب این قرار، بانک جهانی با تلاش‌های تاجیکستان برای تأمین امنیت انرژی مساعدت می‌کند. بانک جهانی میگوید که مرحله اولی برقرارسازی نیروگاه نارک تقریبا به 350 میلیون دلار نیاز دارد و بجز از پشتیبانی اساسیت بین المللی رشد بانک جهانی، از جانب بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیربنایی مبلغ 60 میلیون دلار، بانک تجدید و رشد اوراسیا 40 میلیون دلار و سرچشمه های دیگر به مبلغ 24 میلیون دلار کمک ها پیشنهاد می گردد. جمهوری فدرالی آلمان برای مبلغ گذاری ساختمان منزل در دهات به تاجیکستان 7 میلیون یورو تقدیم کرد. مراسم تقدیم این پول به تاجیکستان در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار شد. سازشنامه مذکور از جانب تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا، امضا کرد. طبق برنامه مبلغ گذاری منزل، مؤسسه های مالیوی مبلغ های قرض را برای قرضدهی خواجگی های شخصی در دهات برای خرید، ساختمان، تعمیر اساسی و وسیع کردن مساحت منزل استفاده می برند. اشتراکچیان برنامه مذکور که به آنها قرضهای منزلی داده خواهد شد، بانک‌ها و سازمان‌های قرضی خردی جمهوری به مثل اروند، ایمان اینترنشنال، اسخطا و اولین بانک خردی مالیوی میباشند. این بانک‌ها و سازمان‌های خردی مالیوی قرضهای منزلی را هم از حساب مبلغ‌های برنامه و هم از حساب مبلغ‌های خود جدا خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از قطع فعالیت باز 6 سازمان خرد قرضی در کشور خبر داد. بنا به اطلاع تارنمای رسمی این نهاد، فعالیت مؤسسه های قرضی خرد اسینا و ارمان در پی پیشنهاد عریضه از سوی مسئولانش قطع شده است. به اطلاع منبع، با قرارهای ریاست بانک ملی تاجیکستان، اجازه‌نامه های تشکیلات قرضی ثمر، وارث زمان، املاک و نثار فام بازخوان شده، فعالیت آنها بنا بر آغاز رسمیت برهمدهی قطع شدند. دوام 2 سال اخیر در تاجیکستان فعالیت بیش از 60 سازمان قرضی با دلیل های مختلف قطع شدند. و سنه آغاز بنیاد طرح کسر 1000 باز هم به تاخیر افتاد، چون هنوز هم پیمانکاری اساسی برای بنیاد 2 زیر اسکا در قلمرو تاجیکستان و پاکستان هنوز انتخاب نشده است. مهلت قبول درخواست های شرکت ها برای شرکت در
تندری ساختمان زیرایستگاه های تبدیل نیروی برق در سنگسودهی تاجیکستان و نوشهر پاکستان بار دیگر تا 11 می سال روان دراز کرده شد. قرار بود تندری این لایحه هنوز ماه اکتبر سال گذشته اعلان شده، جنبست آن ماه فوریه سال روان اعلان گردد. در لایحه کسر هزار برای تحویل نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان پیش بینی شده است. مراسم رسمی آغاز عملی سازی لایحه 12 سپتامبر سال گذشته در شهر تورسون‌زاده با اشتراک سران کشورهای عضو لایحه برگزار گردیده بود.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی این هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. آیا در تاجیکستان چیز استحصال میشود؟ قسم زیاد از مهمانان نمایشگاه فروش محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این نمایشگاه بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازمان دهندگان میگویند یکی از هدف های این نمایش محض از میان بردن این تصور غلط است که گویا در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حال است که میزان واردات محصولات نظر به صادرات 3 برابر بیشتر بوده، 50% غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل می‌دهد. شهنازه همدانوا رهبر شرکت تایران و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگویند معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمونی هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساس بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان تقدیم خواهد شد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سالهای اخیر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجا اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند، چون در 5 سال پیش رفت های دکان های خوراکواری مالامال محصولات به مثل قیماق های ایرانی و مسکو و جرغات استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعا مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیماق و مسکه، پنیر و جرغات را حالا آنها از شرکت های وطنی خریداری میکنند. نوریه خالقوا یکی از شرکت داران این نمایشگاه که با خلطه پر از خوراکواری از این نمایشگاه بیرون میشد گفت:
تخم نمو من دخترچم در با گرفتگی محصولات، من از ویوش شیر و قیماق های وی استحصال همه خوجند از تاجیکستان خودم، من این تخم ها ما اینا 21 سومان در اونجا 24 سوم خیم 3 سومان برای ما آدمایی که میبخشید استودنت داریم و یک شوهرمو کار میکنیم و با اینا خیلی پول است.
نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر میشود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه میافزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد تا کنون رسیده است. ضمناً شرکت هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت های اشتراک دار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت ها میگویند الکی در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدروف مسئول شرکتی دسترخوان که بیش از 30 نمود حسیب استحصال میکند در این رابطه گفت:
فقط در حدود تاجیکستان است و کوشش میکنیم که دیگر دولت های همسایه ها ما میخوام که بار خود رو پیشنهاد کنیم. ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات های خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت آذوقه‌واری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات آذوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت آذوقه‌واری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین‌المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. اما با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان، هنوز هم بخش اعظمی مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به امور صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملا شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارجه مال وارد کرده، تنها به قدر 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است. یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بهار امسال با بالا روی با شدت نرخ ها، خصوصا قیمت مواد غذای نیاز اولیه شروع شده بود. بالا روی نرخ ها به حد رسید که به قول مسئولان بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در ماه مارس به 1.5% رسید که در گذشته سابقه نداشته است. بنابر تحلیل های خودی بانک ملی، میزان بلند تورم محض از حساب بالا روی نرخ محصولات نیاز اولیه پیش از همه سبزیجات و مواد سوزشواری به عمل آمده است. اما مشاهده های همکاران ما در بازارهای پایتخت نشان داد که حاصل نخستین پالیز کشاورزان تاجیک الکی بر رسته های بازارها وارد شده، جلوی بالا روی نرخ ها را تا حد گرفته است. گزارش همکارم فرزان محمدی در این رابطه.
واردات محصولات تازه کشاورزی تولیدات داخلی به بازارهای تاجیکستان قیمت به سابقه گران این محصولات را به مراتب پایین آورده است. تقریبا دو هفته پیش نرخ 1 کیلو بادرنگ 12-14 سومانی، پمیدار تا 25 سومانی و پیاز تا 4.5 سومانی بود. حالا 1 کیلو بادرنگ 3-3.5 سومانی، پمیدار 15-20 سومانی و پیاز 1.5 تا 2.5 سومانی پایین شده است. مریم فروشنده سبزیجات در بازار دهقانی دوشنبه میگوید:
پمیدار 12 سوم، 18 سوم، 20 سوم.
همین چند سوم از اون شده که این نفس پیش دارم؟
خیلی زمیست ها خیمت بود، حالی خیلی ارزان شده. 2-3 سومون ارزان شده اگه هر پمیدار ها.
های بودرینگتون چی؟
بودرینگ 7.5 سوم، 3 سومون.
قریب 4 برابر ارزان های. 52 سومون هنه بلغوری خارجی بود. نرخی محصولات وطنی خدمون. ای اول ای گرم خونه های بود. 16 سومون 17 سومون انشاءالله یکون هفته پس به 7 سومون 8 سومون فرومدن می رود انشاءالله.
یک دلیل پایین شدن نرخ بعضی محصولات کشاورزی به واسطه به بازار راه یافتن تولید کنندگان می باشد. در بیشتری مولد محصولات کشاورزی از دست دوم و سوم در بازار راه می یافت. سفر حسین یکی از کشاورزانی که خود محصولات پرورش کرده اش را در بازار به فروش می برارد گفت:
اونجا خنما میریم میریم خنما میاریم، نه آب تو میفروشیم، کیلو میفروشیم.
چقدر زمین داریم؟
یک هکتار.
با وجودی پایین رفتن قیمت محصولات کشاورزی، خریداران حالا هم این نرخ محصولات را برای جیب همه مردم موافق نمی دانند. آسیم حاجی یک از خریداران که در این بازار با ما هم صحبت شد گفت:
لیکن وقتی که این محصولات وطنی ما است، از صاحب کنه خواهش کرده می شود که نرخ آن را نسبتاً پس نمایند، چون که چقدر که می دانید این محصولات خودی وطنی ما است، وارد کردن این محصولات ها من امن شده است. برای آن که اگر این محصولات های وطنی خودمون ما وارد کنیم، اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
اما در این میان برخلاف بادرنگ و پیاز، قیمت کارتوشکای نو در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. در بازار دهقان دوشنبه 1 کیلو کارتوشکا تا 5 سومانی فروخته می شود. در بعضی بازارها قیمت 1 کیلو کارتوشکا تا مرز 7 سومانی بالا رفته است. کارتوشکای وارداتی پاکستان هنوز هم 4 سومانی نرخ، ولی خریداری کم دارد. اسرار برهانوف تاجری کارتوشکا سبب در سطح بالا باقی ماندن نرخ این سبزیجات می گوید:
سبابی نبودنش همی چیز باور دیر اومد، اگه دیر شده اگه یا دارو میسرید سال دیر تر شده اگه اینا با اردون میشه ها که اینوز توپاگه همی کنسانگی رو برای چیز اردون میشه ها.
سبب قیمت شدن کارشکا در از حدود تاجیکستان ممکن براوردن به دیگر مملکت های خارجی بردن است.
یک سبب قیمت شدن کارتوشکا از حدود تاجیکستان به خارجه براوردن است. حتی کارتوشکای پاکستان را هم از تاجیکستان به خارجه برده ایستادند. سالهای اخیر صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به بازارهای خارجی مخصوصا همسایه کشورها بیشتر شده است. تاجران میگن حالا قیمت کارتوشکا در بازارهای همسایه کشور ازبکستان خیلی بالاتر از بازارهای تاجیکستان است و با دلیل بازتر شدن مرز این کشور، محصولات کشاورزی در کوتاه مدت به بازارهای ازبکستان راه یافته، در داخل کشور کمچینی این محصولات را به بار آورده است.
این اینجا رسیدیم به فرجمه مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.